دکتر تدهیل برانت، تاریخ عهد تشریح، ادبیات و الهیات، سخنرانی 12. 2020، دکتر تدهیل برانت. این دکتر تدهیل برانت در دوره تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق، سخنرانی 12، آفتها و خیمه در کتاب خروج است. پیش نمایش آزمون 0-0 تا 3-14. کلاس، بیایید شروع کنیم. امروز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. پنجشنبه شما بچه ها امتحان دارید. من اطلاعاتی در مورد جلسات بررسی و راهنماهای مطالعه برای شما ارسال کردم. پس شما باید آن را داشته باشید. به نظر می رسد در کلاس آخر ما فقط از طریق خروج می گذاریم. سوالات لاویان در آنجا نخواهد بود. هر چقدر هم که پیش برویم تمام شده است. تا حد زیادی چند گزینه‌ای خواهد بود، احتمالاً حدود 80 چند گزینه‌ای. چند آیه خاطره وجود خواهد داشت. سپس یک مقاله یک پارچه که در آن باید همه چیز را کنار هم قرار دهید. این چیزی نیست که واقعاً بتوانی برای آن مطالعه کنید. مقاله اساساً 3 نقطه در پشت یک ورقه کاغذ خواهد بود. چگونه مقاله بنویسید؟ بگذارید در این کلاس بگویم که شما این کار را انجام می‌دهید. شما یک مقدمه دارید، نکته 1, 2, 3، نتیجه گیری. در مقدمه شما معرفی می کنید. سپس 3 نکته خود را توسعه می دهید و سپس در نتیجه گیری خود با نتیجه گیری خود به پایان می رسانید. این ساختار اصلی مقاله است. شما آن را در پشت برگه پاسخ خود قرار خواهید داد. پیتر پرسید که آیا سوالات چند گزینه ای از آزمون آنلاین بیرون کشیده می شود یا خیر؟ نه. این از سخنرانی های کلاس و راهنمای مطالعه از یادداشت های کلاس شما خواهد بود. هیچ یک از چیزهای دیگر وجود نخواهد داشت. ما این کار را در مسابقه انجام دادیم، بنابراین این کاملا متفاوت خواهد بود. آیا سوال یا نظر دیگری وجود دارد؟ باشه. بیایید با یک کلمه دعا شروع کنیم و سپس به کتاب خروج می‌پردازیم و سعی می‌کنیم خروج را امروز به پایان برسانیم. بیا شروع کنیم. پدر، ما از تو برای این روز تشکر می‌کنیم. ما از شما سپاسگزاریم که شما نجات دهنده بزرگ هستید و مردم خود را از سرزمین بردگی خریدید. شما آنها را آزاد کردید و آنها را در بیابان هدایت کردید. ما دعا می‌کنیم که شما به ما قلب‌هایی بدهید که از نزدیک پس از شما پیروی می‌کنند و شورش نکنید، همانطور که اسرائیلی‌ها مکر را انجام دادند، وقتی که آنها را با من برکت دادی، هنگامی که آنها را با آب برکت دادی، هنگامی که آنها را با گوشت برای خوردن برکت دادید. ما دعا می‌کنیم که شما به ما کمک کنید تا نیکی و فیض تو را نسبت به ما درک کنیم و از قلب‌های شکرگزار تو را ستایش کنیم و از تو پیروی کنیم و از کلام تو اطاعت کنیم. ما دعا می‌کنیم که شما بتوانید به ما کمک کنید تا امروز در کلام شما به برخی از چیزهای دشوار بپردازیم. به ما در آنها درک کنید. ما بیش از همه از شما برای عیسی که بر عید فصح ما از تشکر می‌کنیم. به نام گرانبهای او دعا می‌کنیم. آمین. به نام یهوه و الشدای، ساعت 3:15 -4:49. بسیار خوب، بیایید از اینجا شروع کنیم. دفعه قبل در پایان کلاس سوالی مطرح کردیم و به سوال پاسخ ندادیم. این خروج فصل 6 آیه 3 است که در آن آمده است: من به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم. کلمه خدای متعال، خدا از ابری چیزی خواهد بود. آیا می دانید اون چیست؟ یهوه خداوند ترجمه خواهد شد که یهوه یهوه خواهد بود. وقتی می گوید خدا، معمولاً ال یا الوهیم. سپس خدای متعال است الشدای. بنابراین الشدای، او می گوید ابراهیم، اسحاق و یعقوب مرا به عنوان الشدای. اما می گوید اما به نام خود یهوه خودم را به آنها نشناختم، پس نام یهوه را نمی دانستند. با این حال، وقتی به پیدایش فصل 49 آیه 18 می روید، یعقوب فرزندانش را برکت می دهد و می گوید ای خداوند، من در انتظار رهایی تو هستم، یا ای یهوه. پس یعقوب نام یهوه را می داند و فرزندانش را به نام یهوه برکت می دهد. با این حال خروج می گوید که ابراهیم، اسحاق و یعقوب نام آن را نمی دانستند. بنابراین ظاهراً به نظر می رسد این تنش وجود دارد، این تضاد بین آنچه خروج می گفت که پدر سالاران نام یهوه را نمی دانستند و پیدایش که می گفت نه، او می دانست. نظریه انتقادی منبع، ساعت 4:50 -10:27. اکنون منتقدان این را درک می کنند و می گویند ببینید آنچه در کتاب مقدس دارید منابع متفاوتی هستند و این اسناد منبع مختلف با یکدیگر در تضاد هستند. وقتی سردبیر آن اسناد منبع را کنار هم قرار داد، متن را برای رسیدگی به این تناقض صاف نکرد. بنابراین این به عنوان روش انتقادی منبع نگاه کردن به متن شناخته می شود و من اساسا می خواهم اون را مطرح کنم. بنابراین آنها پیشنهاد کردند که موسی هیچ یک از این مطالب را ننوشته است. اولین چیزی که آنها تصور می‌کنند این است که موسی هیچ یک از اینها را ننوشته است و در حدود 850 سال قبل از میلاد نویسنده‌ای بود که نام یهوه را ترجیح می‌داد. آنها این نویسنده را که از نام یهوه حمایت می‌کرد، منبع ج می‌نامند. پس این نویسنده ج است و وقتی می‌نویسد نام یهوه را ترجیح می‌دهد. او آن را در حدود 850 سال قبل از میلاد می نویسد. دو تاریخی که تاکنون برای این کلاس نیاز دارید چیست؟ آبراهام 2000 سال است و 1000 کیست؟ دیوید. بنابراین اگر به شما بگیم 850 سال قبل از میلاد، آیا حدود 150 سال بعد از زمان داوود است؟ آیا ممکن است این را موسی نوشته باشد؟ نه. آیا موسی 400 سال قبل از داوود است؟ بنابراین این میگوید که 150 سال پس از داوود است که این نویسنده در حال نوشتن برخی از این تورات است. او نام یهوه را ترجیح می‌دهد. اکنون 100 سال پس از منبع یک منبع وجود داشت و او نام الوهیم را ترجیح می‌دهد. نام الوهیم چیست؟ چگونه در کتاب مقدس شما ترجمه شده است؟ ترجمه شده است خدا و هر دو آل یا الوهیم میتوان آن را خدا ترجمه کرد. یهوه آنها چگونه یهوه را در کتاب مقدس شما ترجمه کردند؟ خداوند. این نام یهوه یا یهوه است. وقتی در کتاب مقدس خود در تمام پایتخت ها با خداوند نوشته اید، یعنی نام یهوه است. آیا این منطقی است؟ پس یهوه و الوهیم این دو نویسنده‌ای هستند که می نویسند. اتفاقی که می افتد این است که یک نفر میاد و این سند و سند را می گیره و آنها را کنار هم قرار می دهد. اما وقتی این کار را انجام دادند، ندیدند که این دو آیه با یکدیگر در تضاد هستند و بنابراین این چیزی است که آنها آن را در بین این اسناد می‌نامند. آنها این دو سند را کنار هم قرار دادند و یک درز در اینجا وجود دارد که در اون یک خطا وجود داره، یک تناقض بین دو سند کنار هم. سپس اتفاقی که می‌افتد این است که شما سند دیگری دارید و اون تثنیه است. او در حال نوشتن کتاب تثنیه است. تثنیه در این نظریه انتقادی در مورد سال 620 قبل از میلاد نوشته شده است، یعنی زمانی که یوشیا پادشاه کتاب شریعت را پیدا می‌کند. منتقدان خواهند گفت که او واقعاً اون را پیدا نکرده است، اما آیا اون را نوشته یا درست قبل از پادشاه شدن نوشته شده است؟ بنابراین تثنیه شناس مسئول نوشتن کتاب تثنیه است. سپس در آخر نویسنده، نویسنده به یک نویسنده کشیشی است. بسیاری از اوقات این امر با عزرا کشیش پس از تبعید حدود 500 سال قبل از میلاد مرتبط است. وقتی به تورات نگاه می‌کنید، آیا چیزهای کشیشی زیادی در تورات وجود دارد؟ چیزهای کشیشی کتاب لاویان است، نحوه انجام قربانی، نحوه انجام عیاد و چیزهای مفصلی از این قبیل. بنابراین نویسنده کشیشی تمام این جزئیات کشیشی را وارد کرد. سپس تورات در حدود 450 سال قبل از میلاد از این چهار سند گردآوری شد. این نظریه جد نامیده می شود. آیا می دانید چرا به آن نظریه جد می گویند؟ و اینها اسنادی بودند که منتقدان می گویند نوشته شدند و سپس به نام موسی گردآوری شدند. بنابراین آنچه در کتاب مقدس داریم در واقع توسط موسی نوشته نشده است. حال سوال، آیا این چیزی است که کتاب مقدس میگد یا این همه حدس نظری است که آنها ساختند؟ بله، این حدس نظری است که آنها ساختند. آیا آنها تا به حال یک سند یا یک سند یا یک سند پیدا کردند؟ آیا آنها تا به حال سند یا شواهد محکمی برای حمایت از این موضوع پیدا کردند؟ صفر. بنابراین همه اینها کاملا نظری است. در 19 ساخته شده هفتم قرن توسط مردی به نام جولیوس ولهاوزن و در قرن 20 به فرزندی پذیرفته شد. اگر شما بچه ها در یک زمینه دانشگاهی نشسته بودید، این نظریه را فرض می کردند. آنها احتمالاً به چیزهای دیگری می روند، اما فرض بر این است که بر بسیاری از کارهای دانشگاه ها تأکید می کند. این اساساً یک نظریه انتقادی است که در همه جا آموزش داده می شود. حالا، راستی، آیا این با آنچه کتاب مقدس میگوید در تضاد است؟ آیا کتاب مقدس میگوید که موسی واقعاً این را نوشته است؟ بله. کتاب مقدس میگوید که موسی این را نوشت. ما به شما ارجاعاتی داده ایم که موسی پیدایش را نوشته است. حالا آیا موسی تمام کتاب تثنیه را می نویسد؟ نه، زیرا او در انتهای کتاب مرده است، بنابراین نمی تواند آن را بنویسد. اما چه کسی موسی را دنبال می کند؟ جاشوا. پس آیا یوشع بقیه زندگی موسی را پر می کند؟ پیشنهاد این کار خیلی دشواری نیست، زیرا آنها همیشه با هم کار می کردند. پس این نظریه جلب است. حالا شما می گویید، بسیار خوب، هیلبرانت، چگونه مشکل را حل کردی؟ چرا کسی می گوید که ابراهیم، اسحاق و یعقوب نام یهوه را نمی دانستند؟ چیزی که من در اینجا پیشنهاد می کنم این است که این تئوری، به هر حال، این ساده است و هرچه به اینجا حرکت می کنی پیچیده تر می شود. بنابراین این منابع جد از ساده به پیچیده حرکت می کنند. چه نظریه دیگری از ساده به پیچیده حرکت می کند؟ بر اساس مدل تکاملی ساخته شده است. این اساساً با داروینیسم نیز بازی می کند. شما می دانید که مزایا و معایب چارچوب تکاملی وجود دارد، اما آنها به نوعی این را در نظریه منبع تعبیه کردند. راه حلی پیشنهادی برای خروج 6:03:28-12:25. حالا این روشی است که من به این موضوع به عنوان یک راه حل نگاه می کنم. می گوید ابراهیم، اسحاق و یوسف مرا به نام یهوه نمی شناختند. حالا می گویید یک لحظه صبر کنید، ابراهیم نام یهوه را نمی دانست، 1 دقیقه صبر کنید، هیلبرانت به ابلن برگردید، این 400 سال قبل از ابراهیم است، در ابلن نام یهوه ذکر شده است. ظاهراً نام یهوه 400 سال قبل از زندگی ابراهیم شناخته شده بود. پس آیا می گوید که او نام را نمی داند یا معنای نام را نمی داند؟ چیزی که من به شما پیشنهاد می کنم این است که خدا این را می گوید. آنها مرا به عنوان الشدای می شناختند. من نزد آنها آمدم و به ابراهیم قول دادم و اسحاق را وعده دادم و به یعقوب قول دادم. من در کتاب پیدایش وعده دهنده بزرگ بودم. من همه این چیزها را وعده دادم. شما موسی مرا به عنوان یهوه خواهید شناخت، زیرا اکنون می خواهم به شما نشان دهم که من نگهبان عهد هستم. خواهید دید که من به قولم عمل می کنم. ابراهیم، اسحاق و یعقوب مرا به عنوان وعده دهنده می شناختند. ای موسی، تو نام مرا یهوه خواهی دانست که من خدایی هستم که به وعده هایم عمل می کند. و شما خواهید دید که من به وعده هایم به اسرائیل عمل می کنم. من می خواهم اسرائیل را از سرزمین مصر آزاد کنم، آنها را به سرزمین موعود می آورم و سرزمینی را که به پدرشون ابراهیم وعده داده بودم به آنها می دهم. بنابراین آنچه در اینجا گفته می شود این نیست که آنها نام را نمی دانستند، آنها نام را می دانستند. اما معنی نام را نمی دانستند. آنها دیده بودند که خدا همه این وعده ها رو میده، اما هرگز ندیده بودند که خدا به همه این وعده ها عمل کند. حال در خروج یهوه به موسی اعلام میکند، اکنون خواهی دید که من به قولم عمل میکنم. من میخواهم آنها را بیرون بیاورم و به سرزمین موعود بیاورم. پس آیا تفاوت را در آنجا میبینید؟ آنها معنای نام را نمیدانستند، میدانستند چگونه نام را بگویند. اکنون موسی میتواند تحقق وعده را ببیند. به گذرگاه داماد خونین، 12:26:43. حالا چه اتفاقی برای زیپورا می افتد؟ در پایان فصل 4، موسی می رود. خدا می گوید، موسی به مصر برگرد و قوم من را نجات بده، آنها را از آنجا بیرون بکش. پس موسی بر می گردد و در راه بازگشت با چیزی برخورد می کند. فصل 4، ممیز 24 به بعد این را می گوید، در یک محل اقامت در راه خداوند موسی را ملاقات کرد و نزدیک بود او را بکشد. حالا آن او که قرار بود کشته شود کیست؟ موسی بود یا پسر؟ عبری واقعی در آنجا تا حدودی مبهم است. میگوید او، اما شما نمیدانید او کیست؟ آیا این بچه است یا موسی؟ بنابراین او میخواست او را بکشد، اما زیپورا یعنی بانوی پرنده، همسر موسی، یک چاقوی سنگ چخماق برداشت و پوست ختنگاه پسرش را قطع کرد و با اون پاهای موسی را لمس کرد. مطمئناً تو برای من داماد خون هستی. پس خداوند او را تنها گذاشت. اینجا چه اتفاقی می افتد؟ جالبه، او پوست ختنگاه پسرش را قطع می کند و با آن پاهای موسی را لمس می کند. حالا باید با معنای کلمه پا کمی صادق باشم. آیا می دانید حسن تعبیر چیست؟ حسن تعبیر زمانی است که می خواهید چیزی بگید که مناسب نیست، بنابراین حسن تعبیر می کنید و چیز دیگری می گویید. پس وقتی کسی می میرد، آیا می گویید او مرد یا می گویید او درگذشت یا او رفت تا با خداوند باشد؟ اگر آنها بگویند آنها رفتند تا با خداوند باشند، شما می گویید آه اگر به شما بگویند او مرد خیلی خوب نیست. بنابراین آیا حسن تعبیر مرگ و چیزهای بد را می بینید؟ کلمه پا در عبری می تواند به معنای اندام تناسلی مردان نیز باشد. حالا من نمی خواهم شما به کتاب مقدس برید و بگویید هیلبرانت می گوید کلمه پا همیشه به معنای اندام تناسلی مرد است. پس هر بار که می بینید و ایسی پاهای شاگردان را شست و می گویید گاو مقدس. می فهمی؟ من باید از آن عقب نشینی کنم، متاسفم. من نباید از آن به عنوان مثال استفاده می کردم. او میگوید که آنها صندل هایشون رو در می آورند. آیا واقعا واضح هست که صندل ها روی شما هستند پاپا؟ اما چیزی که من به شما میگم این است که حدود 2 یا 3 متن در کتاب مقدس وجود داره که از این کلمه پا برای اشاره به چیز دیگری استفاده میکنه. آیا کسی کتاب روت را به یاد دارد؟ روت با بوز وارد می شود و پاهای او را باز میکند. شما باید چند سوال دیگر نیز در آنجا بپرسید. این یکی از آن قسمت ها است. آیا ربطی به ختنه دارد؟ بنابراین مردم پیشنهاد می‌کنند که پسرش را ختنه کند و پوست ختنگاه او را بگیرد و پاها موسی را لمس کند. آیا نمادگرایی را در آنجا از پسر تا پدر می‌بینید؟ اما تنها چیزی که میگم این است که این اتفاق زیاد رخ نمی‌دهد. در کتاب مقدس به ندرت اتفاق می‌افتد، اما اتفاق می‌افتد. من سعی می‌کنم با شما بچه‌ها صادق باشم. پس اول از همه خدا به چه کسی حمله کرد؟ آیا خدا به موسی حمله کرد یا به پسر حمله شد؟ این متن تا حدودی مبهم است. چرا خدا به او حمله کرد؟ هر کسی که بود. سپس سؤال سوم در اینجا مطرح می شود. آیا داستانهای مشابهی در کتاب مقدس وجود دارد؟ آیا کسی داستان بلعام را به یاد دارد؟ و خدا به بلعام می گوید بسیار خوب، تو می تانی بروی به یاد داشته باشید، او می خواهد بره. بالاک می گوید بلعم، من به تو پول می دهم تا پایین بیایید و اسرائیل را به خاطر من نفرین کنید. در ابتدا خدا می گوید با او نروید، اون مرد شما را وادار می کند که اسرائیل را نفرین کنید. اون مرد بر می گردد و می گوید هی اگر پایین بیایید و به من خدمت کنید، هرچه می خواهید به شما می دهم. پس خدا می گوید بسیار خوب، بلعم، تو می توانی بروی. پس بلعم می رود و چه اتفاقی می افتد؟ فرشته ای با شمشیر می آید و می خواهد بلعم را در راه پایین بکشد. بنابراین شما میگید یک دقیقه صبر کنید، خدا به او میگه که بره، اما این فرشته اونجاست و با او مخالفت میکنه. بنابراین شما این ایده رو دریافت میکنید که خدا به کسی میگه که بره، اما سپس این مخالفت وجود داره. به هر حال آیا این چیز مشابهی است که در مورد یعقوب دیدید؟ یعقوب فراخوانده میشود تا به اسرائیل بازگردد. وقتی به اسرائیل باز میگردد، این فرشته خداوند با او ملاقات میکند و با او کشتی میگیرد و باسن خود را بیرون میآورد. شما این رو دریافت کنید و به سرزمینی برید که من به شما نشان خواهم داد و سپس این مخالفت را از خدا دریافت می‌کنید. به نظر می‌رسد در اینجا یک الگوی مشابه است و روش‌های مختلفی برای نگاه کردن به آن وجود دارد. سه روی کرد به گذرگاه داماد خونین، ساعت 16:44 -23:57. من می‌خواهم سه راه را پیشنهاد کنم که بر اساس 3 نفر ساخته شده است که در اینجا پیشنهاداتی ارائه کردند. اولی مردی به نام بروارد چایلدز است. او در دانشگاه ییل بود و فکر می‌کنم اکنون بازنشسته شده است. او سالها پیش پیر شده بود. او یک محقق بزرگ عهد عتیق از دانشگاه ییل است. او می‌گوید که پسر بیمار بود و این خدا بود که پسر را زد که او در آنجا موسی نیست بلکه پسر است. پسر بیمار بود و سپس پسر ختنه شد و پسر بهتر شد. این چیزی است که به آن یک داستان اتیولوژیک. آیا فرهنگ‌های مختلف داستان‌های متفاوتی دارند که توضیح می‌دهد چرا کارها را به روشی خاص انجام می‌دهند؟ فرهنگ‌های مختلف داستان‌های متفاوتی خواهند داشت. به عنوان مثال، اگر کسی در کلاس عطسه کند، شما چه می‌گویید؟ عافیت باشه. آیا داستان‌هایی وجود دارد که توضیح دهد چرا می‌گویید برکت بده؟ فرهنگ‌های مختلف چیزهای متفاوتی دارند. در فرهنگ ماساچوست یاد گرفتم که وقتی به اینجا رسیدم 3 بار به عقب ماشینم کوبیدم. 3 بار کسی به عقب من حمله کرد. داشتم در تابلوی ایست توقف می کردم و بام از پشت ضربه خوردم. در تابلوی دیگری توقف می کنم و از عقب ضربه می خورم. بعد از مدتی یاد گرفتم چی؟ آیا مردم در ماساچوست علائم توقف خود را می چرخانند؟ بله آنها انجام می دهند. من پشت ماشینم خراب شدم زیرا علامت ایست را نچرخاندم، بنابراین آنها درست به پشت من برخورد کردند. بنابراین سوال، آیا بعد از مدتی اشارهی دریافت کردم؟ من اهل این منطقه نیستم، پس حالا چه کار می کنم؟ به هر حال، من نمی گویم، شما بچه ها به عنوان دانشجو باید این کار را انجام دهید. پلیس دوست دارد دانشجویان را سوار کند، بنابراین وقتی به علامت ایست می رسید، توقف کنید. تنها چیزی که به شما می گویم این است که مردم در اینجا علائم توقف می چرخانند. حالا چرا مردم در ماساچوست تابلوهای ایست را نصب می کنند؟ کسی این داستان اتیولوژیک را به من گفت که چرا آنها را می چرخانند؟ زیرا در زمستان برف اینجا یک مشکل است. اگر در زمستان توقف کنید، چه اتفاقی برای ماشین شما می افتد؟ گیر می کند. بنابراین شما علائم توقف خود را می چرخانید و سپس آنها این کار را در تمام طول سال انجام می دهند. آیا می بینید که چگونه این مانند داستانی بود که آنها برای توضیح برخی از پدیده ها تعریف کردند؟ بنابراین پیشنهاد این است که در اینجا داستان به ما می گد که چرا موسی ختنه می کند. بنابراین این یک داستان علت شناختی است که می گیم به همین دلیل است که ما ختنه می کنیم. خدا نزدیک بود، بچه موسی را بکشد، او ختنه شد، او نجات یافت و به همین دلیل است که یهودیان ختنه می کنند. چنین داستانی را داستان علت شناختی می نامند. اکنون دیدگاه دوم توسط والتر کایزر انجام شده است. والتر کایزر برای مدتی رئیس مدرسه علمی گوردون کانون بود. او یک محقق بزرگ عهد عتیق و همچنین یک کلیسای انجیلی است. او می گوید که موسی کسی بود که بیمار بود. وقتی خدا او را زد، موسی بود و پسر ختنه شد. نکته داستان اطاعت است. موسی پسر خود را ختنه نکرده بود و بنابراین خدا موسی را فرا می خواند تا بگه اگر می خواهی قوم من را رهبری کنی، باید از من اطاعت کنی، رهبر باید مطیع باشد به عنوان الگویی برای افرادی که تحت فرمان او هستند. پس او می گوید ای موسی، تو باید مطیع من باشی و پسر خودت اینطور نیست. در اینجا دلیل دومی وجود دارد که من به نوعی پیشنهاد قیصر را مطرح می کنم. برخی از مردم این را پیشنهاد می کنند که پسر موسی باید ختنه شود زیرا عید فصح را به یاد دارید. در عید فصح چه کسی می میرد؟ پسر اول. اگر پسرش ختنه نشده باشد، آیا پسرش می تواند بماند و عید فصح را بخورد؟ یا پسرش باید با خون روی در بیرون برود زیرا پسر ختنه نشده است؟ اگر پسر بیرون در باشد، چه اتفاقی برای آن پسر می افتد؟ او مرد است. پس چیزی که خدا می گوید این است، موسی بعدا موقعیتی پیش می آید، بچت را ختنه کن تا بتوند عید فصح را با تو بخورد و بیرون رانده نشود. بنابراین این می تواند مانند یک پیشبینی باشد که او به این مشکل رسیدگی می کند. به هر حال، این استدلال حدسی است. آیا متن کتاب مقدس این را می گوید؟ نه، این حدس و گمان از طرف من است. من فقط فکر می کنم ممکن است حقیقتی در آن وجود داشته باشد. بنابراین این والتر کایزر است که بر اطاعت تاکید می کند. پس چرا زیپورا اینقدر تیک خورده است؟ زیپورا در واقع واقعا عصبانی می شود و معلوم می شود که آلن راس می گید که موسی کتک خورده و پسر ختنه شده است. چیزی که من در مورد بحث داماد خونین راس دوست دارم این است که توضیح می ده چرا زیپورا اینقدر عصبانی بود. آنچه آلن راس پیشنهاد می کند این است که زیپورا به ختنه نوجوانان عادت داشت. در برخی فرهنگ ها نوجوانان را ختنه می کنند. مشکل پسر بودن چیست؟ خب چندین مشکل وجود دارد، اما یکی از مشکلات پسر بودن. وقتی دختری به سن خاصی می رسد، آیا بدنش نشان می دهد که دختر به زن تغییر می کند؟ و قطعاً چیزهایی در بدن او اتفاق می افتد. در بسیاری از فرهنگ ها انتقال پسران به مردان یک مشکل است. برخی از فرهنگ ها از چیزهایی مانند بار میتزوا برای نشان دادن زمانی که یک پسر مرد می شود استفاده می کنند. این سوال بسیار خوبی به نظر می رسد. چه زمانی پسر مرد است؟ این چیزی هست که من از آن می ترسیدم. برخی از زنان می گویند هرگز بخشی از پسر است که با همه ما می ماند، حداقل با این پسر، و من الان یک پیر مرد هستم. بنابراین از آنجا که فرهنگ این مشکل را دارد، به ویژه در مورد مردان در حال گذار به بزرگسالی، برخی از فرهنگ‌ها از ختنه نوجوانان به عنوان نوعی دروازه یا آیین عبور استفاده می‌کنند. هنگامی که پسر ختنه شد، اکنون از او در جامعه بزرگسالان استقبال می‌شود. بنابراین زیپوره به ختنه نوجوانان عادت دارد و به ختنه نوزادان عادت نداشت. نوزاد به معنای ختنه نوزاد است. بنابراین وقتی او مجبور است کودکی را ختنه کند که برای بزرگسالی آماده نیست، واقعا از موسی ناراحت است. ختنه کردن یک نوزاد از دیدگاه او ناخوشایند است. چه کسی این کار را با یک نوزاد بیگناه انجام می دهد؟ چیزی که من به شما می گویم این است که این بهترین زمان در زندگی برای انجام آن است. اما به هر حال، بنابراین او واقعا ناراحت می شود. راستی در روایت آیا زیپورا، بانوی پرنده، پرواز می کند؟ آیا وقتی موسی در مصر است رفته است؟ زیپوره کجاست؟ او در هیچ کجا یافت نمی شود. میریام آنجاست. هارون آنجاست و مردم آنجاست. بسیاری از مردم فکر می کنند و من با این موافق هستم. به نظر می رسد که زیپورا به پدرش یترو، کاهن مدیان در سینا بازگشته است. بنابراین او در واقع بر می گردد و موسی را در نتیجه این کار ترک می کند. او ناراحت می شود و می رود. بنابراین او در متن ظاهر نمی شود، او به دنبال این رفته است. من این تفسیر را دوست دارم زیرا خشم زیپورا و اینکه چرا ممکن است آنجا را ترک کرده باشه توضیح می دهد. باز هم این تا حدودی حدس و گمان است، اما فکر می کنم بسیاری از جزئیات را منطقی می کند. تاریخ خروج، ساعت 23:58-24:28. حال، موسی چه زمانی از دریای سرخ یا دریای نی عبور کرد؟ تاریخ خروج یکی از داغ‌ترین موضوعات مورد بحث در کتاب خروج است. وقتی این را در یک دوره در سطح کالج مرور می‌کنیم، باید توجه داشته باشید که بحث بزرگی در مورد تاریخ اولیه و تاریخ دیرهنگام خروج وجود دارد. من می‌خواهم استدلال‌ها را مرور کنم و سپس تجزیه و تحلیل آن را انجام دهیم. بنابراین بحث بزرگی در مورد اینکه موسی چه زمانی مصر را ترک کرد وجود خواهد داشت. تاریخ اولیه 1445 قبل از میلاد، ساعت 24:29-13. اول از همه می‌خواهم تاریخ اولیه را به شما بدهم. تاریخ اولیه اکثر مردم به حدود سال 1445 قبل از میلاد 1440 میرسد. نظریه تاریخ اولیه نامیده میشود. تاریخ اولیه را از کجا آوردند؟ آنها آن را از کتاب مقدس در اول پادشاهان فصل 6 آیه 1 میگیرند و شما باید بتونید این را بفهمید. 480 سال قبل از سال 4 سلیمان، موسی از مصر بیرون آمد. حالا، شما تاریخ سلیمان را نمی دانید، اما تاریخ چه کسی را می دانید؟ دیوید 1000 سال قبل از میلاد است. سلیمان قبل است یا بعد از داوود؟ سلیمان پسر داوود بود، بنابراین وقتی پسرش است، معمولاً دنبال می شوند. بنابراین ما 1000 دیوید را داریم، اکنون به دهه 960 رسیده ایم. اگر 480 را در نظر بگیرید و اون را به 965 اضافه کنید، در نهایت به این تاریخ 1445 قبل از میلاد خواهید رسید. آیا می‌بینید که آنها آن را از کجا می‌آورند؟ داوود 1000 سال قبل از میلاد است و سلیمان درست بعد از آن، حدود 30 یا 40 سال پس از آن، و شما 480 سال قبل از سال 4 سلیمان را در نظر می‌گیرید. سپس شما را در حدود 1445 قبل از میلاد برمیگرداند. بنابراین کتاب مقدس در مورد این دور 480 ساله به ما میگوید، اما نه فقط در پادشاهان. در کتاب داوران فصل 11 آیه 26 یفتاح یک قاضی است. به یاد دارید که چگونه گفتیم این اردن است، دریای جلیل، رود اردن، دریای مرده. شما بچه ها اسرائیل هستید و شما دریای مدیترانه هستید. یفتاح اینجاست و با عمونی ها می جنگد و به عمونی ها می گوید، خانواده من 300 سال است که مالک این ملک هستند. حالا آیا این چیزی به شما می گوید؟ او می گوید، خانواده من 300 سال است که این قلمرو را در اختیار دارند. اون قلمرو چه زمانی به دست آمد؟ در زمان موسی. یفتاح چه زمانی زندگی می کند؟ یفتاح حدود 1100 سال قبل از میلاد است. بنابراین اگر یفتاح بگه که خانواده من 300 سال است که مالک این هستند و 1100 سال قبل از میلاد است، این شما را به چه تاریخی برمیگرداند؟ 301100 شما را به دهه 1400 باز می‌گرداند. بنابراین به نظر می‌رسد که این دو آیه کتاب مقدس از این تاریخ اولیه پشتیبانی می‌کنند و بنابراین این چیز خوبی است. اکنون استیل منبتا وجود دارد. اول از همه استیل چیست؟ سنگ قبر چگونه است؟ سنگ قبر صخره است که معمولاً حدود 6 اینچ ضخامت دارد، به نوعی گوشه‌های گرد در این ارتفاع. یک استیل شبیه سنگ قبر است، فقط آنها حدود 6 فوت ارتفاع دارند. و اتفاقی که می‌افتد این است که آنها از سنگ ساخته شده‌اند. آنهایی که دیدیم حدود 6 فوت قد و 4 اینچ ضخامت داشتند. آنها از سنگ ساخته شده بودند. آنها چیزهایی را در صخره تراشیده می‌کنند. من فرعون بزرگ مصر هستم و همه تعظیم می‌کنند و پاهای مرا می‌بوسند. بنابراین آنها در جلوی این استل حکاکی می‌کردند، در پشت آنها، گاهی اوقات در کناره‌های آنها و اینها استیل نامیده می‌شوند. شما یاد می‌گیرید که چگونه این ستون‌ها را بخوانید و آنها به شما تاریخ می‌گویند. روی لوح منبتا می‌گوید و ما می‌دانیم که تاریخ منبتا حدود 1200 سال قبل از میلاد است. می‌گوید که اسرائیل در این سرزمین بوده است. اگر اسرائیل در ساعت 1200 در این سرزمین چادر می‌زند، پس باید قبل از آن وارد آن شده باشند. بنابراین تاریخ 1445 به خوبی با اسکان اسرائیل در این سرزمین در 1200 مطابقت دارد. آنها در 1400 آمدند و آنها زمان برای اقامت داشتند. بنابراین این استیل منبتا در حمایت از این تاریخ اولیه است. در آخر نامه های آمارنا هستند. این حروف واقعا نامه های شسته و رفته ای هستند. آنها به زبان آکادی نوشته شدند. نامه های آمارنا، اینها چیست؟ درست در اینجا اورشلیم است. یبوسی یا مرد کنعانی که پادشاه اورشلیم است به فرعون نامه می نویسد و ما در واقع نسخه هایی از این نامه ها را داریم. قدمت این نامه ها به 1400 سال قبل از میلاد باز می گردد. آبی هبه از اورشلیم به فرعون مصر می نویسد و می گوید فرعون چرا به ما کمک نمی کنی؟ من از شما کمک می خواهم. این گروه به نام هابی رو ما را جمع می کنند و بر ما غلبه می کنند و ما به کمک شما نیاز داریم فرعون. چرا کمک نمی کنید؟ من قبلا برایت نوشتم اما شما به من کمک نمی کنید. این هابیرو در همه جا می آیند. حالا این کمی چه شکلی به نظر می رسد؟ هابیرو شبیه ابری به نظر می رسد و در گذشته برخی از محققان این را مطرح کردند که هابیرو عبرانیان بودند. این کار را نکنید. این نادرست است. هابیرو گروه بسیار بزرگتری نسبت به عبرانیان است. در بین النهرین هابیرو وجود دارد که گروه هابیرو بسیار بزرگ است. آیا ممکن است که عبرانیان یک نوع یا زیر مجموعه از هابیرو باشند؟ هابیروس ها بیشتر شبیه کولی هایی بودند که از جایی به مکان دیگر حرکت می کنند و اکنون در حالی که این انبوهی از آنها سرگردان هستند و زمین را تسخیر می کنند، وارد می شوند. پادشاه اورشلیم از فرعون کمک می خواهد. چرا فرعون به او کمک نمی کند؟ آیا ممکن است که فرعون در خروج دم خود را به صدا درآورده باشد و بگید من دیگر با آن یهودیان سر و کار ندارم؟ به نظر می رسد این حروف آمارنا با این تاریخ 1400 سال قبل از میلاد مطابقت داره. به همین دلیل است که من در واقع این تاریخ زود هنگام را برگزار می کنم. به تاریخ متأخر برای خروج 1260 قبل از میلاد 30 از 14 تا 39 58. اکنون برخی از دوستان خوب من به چیزی که تاریخ دیر هنگام نامیده می شود پایبند هستند. آنها اگر بخواهند این امتیاز را دارند که اشتباه کنند. نه در واقع آنها ممکن است درست باشند و من ممکن است اشتباه کنم. این یکی از آن سوالاتی است که من در مورد آن مطمئن نیستم. فکر می‌کنم حق با من است، اما می‌توانم بفهمم که چرا آنها آنچه را که می‌گویند. تاریخ متأخر به حدود 1260 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. بنابراین شما تاریخ اولیه حدود 1440 قبل از میلاد و تاریخ متأخر حدود 1260 را دارید، این یک بحث بزرگ است. آنها میگویند اولین و قوی ترین استدلال آنها خروج یک مومی 11 صدم است. میگوید که اسرائیلی ها دو شهر ساختند، یکی به نام پیتوم و دیگری به نام رامسس. شهر رامسس احتمالاً به افتخار چه کسی ساخته شده است؟ رامسس رامسس دوم که رامسس بزرگ است، مربوط به حدود 1200 سال قبل از میلاد است. بنابراین اگر آنها شهری می ساختند، به این رامسس می رسید. به هر حال، آیا تا به حال فیلم ده فرمان را دیده اید؟ فرعون در ده فرمان با سر تاس، نام او یول برینر بود. به هر حال، او نقش رامسس را بازی می کند. بنابراین در فیلم ده فرمان، آنها کدام تاریخ را گرفتند؟ تاریخ دیرهنگام یا تاریخ اولیه؟ آنها تاریخ دیرهنگام را گرفتند و رامسس را فرعون کردند. به هر حال، آیا کتاب مقدس هرگز نام فرعون را به ما می گوید؟ هرگز این کار را نمی کند. در واقع این با سوابق اولیه قبل از 1000 سال قبل از میلاد مطابقت دارد، زیرا قبل از 1000 سال قبل از میلاد معمولاً نام فرعون را نمی گذاشتند. پس از آن دوره آنها او را فرعون نکو، شیشک یا هر چیز دیگری می نامند. رامسس اینجاست، خروج یک مومی 1100 می گفت که آنها این شهر را به افتخار رامسس ساختند، بنابراین تاریخ 1200 مناسب تر است. سطوح سوختگی در لاکیش استدلال دیگری برای تاریخ متأخر خروج است. سطوح سوختگی چیست؟ اول، ما باید کمی باستان شناسی انجام دهیم. بنابراین شما از کالج گوردون می روید، می خواهید با بچه های ویتون روی اشکلون کار کنید. شما می خواهید بروید یک تلفن را حفاری کنید. تلفن چیست؟ این یک تپه شهر است، شهرهای لایه لایه‌ای در بالای شهرها. مثل یک کیک لایه‌ای است. حالا، راستی، کجایی؟ بگذارید از جریکو برای مثال استفاده کنم. اول از همه، اگر می خواهید شهری در دنیای باستان بسازید، اولین چیزی که نیاز دارید چیست؟ شما باید آب داشته باشید. آیا می خواهید شهری در بیابان بسازید؟ نه. آیا می خواهید آن را با چشمه بسازید یا چاه؟ همه شهرها نزدیک چشمه ها یا چاه ها هستند زیرا شما باید آب داشته باشید. حالا وقتی آب دارید، بیایید جریکو را انجام دهیم. جریکو این چشمه بزرگ را دارد. شهر شما از سطح زمین شروع می شود. شما یک دیوار در اطراف شهر خود می سازید و سپس زباله های خود را کجا می گذارید؟ در سطل بازیافت و آن را بیرون می آورند. خب، حالا ما در مورد 8000 سال قبل از میلاد صحبت می کنیم، زباله های خود را کجا می گذارید؟ مردم زباله های خود را مانند ماساچوست می گذارند. آنها فقط زباله ها را در خیابان می اندازند. پس چه اتفاقی می افتد؟ آنها زباله ها را در خیابان می اندازند، راستی آیا شن و ماسه به داخل شهر دمیده می شود؟ و بنابراین ناگهان شهر تمایل به انجام چه کاری دارد؟ زباله، زباله بیشتر، زباله، زباله، آیا شهر ساخته می شود؟ بنابراین در تل آریها، روی زمین صاف شروع شد، اما تا زمانی که این کار انجام می شود، اکنون 75 فوت ارتفاع دارد. 75 فوت ارتفاع دارد و لایه به لایه شهرها در سنین مختلف است. حالا بیایید باستان شناس باشیم. شما در بالای تپه 75 فوتی ایستاده اید. چه کاری می خواهید انجام دهید؟ شما می خواهید آن را حفر کنید. بنابراین کاری که شما انجام می دهید این است که اساساً یک مربع 10 در 10 فوت مربع دریافت می کنید و سپس به چه چیزی نیاز دارید؟ شما به برده نیاز دارید، بنابراین به کالج گوردون و سایر کالج ها می روید و می گید، آیا دوست ندارید باستان شناس باشید و واقعا می توانید باستان شناسی بخونید، بنابراین شما به آنجا برید و آنها شما را به برده تبدیل می کنند. شما در نهایت 10 در 10 فوت مربع حفر می کنید و آنها به شما یک مسواک می دهند تا همه این چیزها را حفر کنید. چرا از شما می خواهند از مسواک استفاده کنید؟ آنها نمیخواهند شما چیزی رو بشکنید و همه چیز رو باید ضبط کنید، همونطور که از لایه ها پایین میرید باید هر چیز کوچکی رو ضبط کنید و عکس بگیرید. حالا شما در حال حفاری این 10 فوت مربع هستید و یک راه پایین میروید. آیا میتوانید بگویید که خاک رنگ خاصی دارد؟ ناگهان به یک لایه خاص میرسید و خاک همه سیاه و دوده میشود. بنابراین شما یک لایه 6 اینچی دوده در آنجا دارید، بلافاصله چه فکر میکنید؟ من فکر میکنم در واقع اون مرد یک اجاق هیزمی داشت و از کنترل خارج شد و خانهش را سوزاند. آیا ممکن است آن مرد خانهش را اینجا سوزانده باشد؟ حالا فرض کنید ما شروع به حفاری در اونجا میکنیم و وقتی به همون لایه میرسیم، به این لایه دوده ضربه میزنیم. به هر حال، دوده خاک را لکه دار میکند. ما به یک لایه خاص می رسیم و رونق می گیریم و یک لایه دوده 6 اینچی دیگر داریم. ما یک لایه دوده در آنجا و یک لایه دوده در اینجا داریم. حالا به چه نتیجه می رسم؟ شهر در آن لایه به آتش کشیده شد. بنابراین این چیزی است که به آن لایه سوختگی می گویند. و این چیزی است که به آن تلفن می گویند. یک تل یک تپه شهر است و سپس باستان شناسان حفاری می کنند. به هر حال هرچه بیشتر حفاری کنند، پیرتر می شود یا جوانتر. هرچه بیشتر کاوش کنید، پیرتر می شود. سپس شما سعی می کنید به تاریخ چیزها با کربن 14 دوسیابی، با دوسیابی سفال، با مواد باقی مانده قدمت شما سعی می کنید به تاریخ چیزها در هر سطح به عنوان شما حفاری پایین. آنچه آنها دریافتند این است که لایه‌های سوختگی وجود دارد که نشان می‌دهد شهر لاکیش در حدود 1200 سال قبل از میلاد سوزانده شده است. در واقع در حدود 1200 سال قبل از میلاد در چندین شهر فلسطین یافت می‌شود، به این معنی که احتمالاً جاشع وارد شده و چندین شهر را دود کرده و آنها را سوزاند. بنابراین برخی از مردم معتقدند که این جاشه است که در حدود 1200 سال قبل از میلاد چیزهایی را می‌سوزاند که با این تاریخ 1200 خروج مطابقت دارد. آیا می‌بینید که این بحث چگونه پیش می‌رود؟ به هر حال باستان شناسی واقعاً چیز فوق‌العاده است، اما آیا گرم و خشک است و کار زیادی دارد؟ چرا می‌خواهید به اشکلون برید؟ به این دلیل است که ساحلی درست در مجاورت دریای مدیترانه وجود دارد که حدود 50 یارد دورتر است. این جایی است که باید بروید. شما فقط باید از برخی موشک‌های عربی از غزه تفره برید، اما به غیر از آن مشکلی ندارید. حالا دلیل دیگری نیز وجود دارد. کتاب مقدس می‌گوید که آنها 480 سال قبل از سلیمان از مصر بیرون آمدند. چگونه از شر این 480 خلاص می شوند؟ آنچه آنها پیشنهاد می کنند این است که یک نسل 40 سال است. 40 سال در هر نسل چند برابر چه چیزی برای شما 480 می گیرد؟ آیا کسی در اینجا رشته ریاضی دارد؟ چند نسل 40 سال طول می کشد تا 480 سال به دست آورید؟ 12 نسل. حالا از شما می پرسم چند سال بین شما و پدر و مادرتان؟ آیا معمولاً 40 سال است؟ خب نسل شما ممکن است باشد، اما آیا برخی از پدر بزرگ و مادر بزرگ شما در سن 18 سالگی ازدواج کردند؟ مادرم وقتی 19 ساله بود مرا به دنیا آورد. اگر دخترانم پیش من آمدند، بیایید حتی به آن فکر نکنیم. بگذارید وارد آن نشوم. بنابراین چیزی که من میگم این است که آیا واقعاً 40 سال است یا بیشتر شبیه 20 سال بین نسل هاست؟ بنابراین اگر آن را 20 سال در نظر بگیرید، با آن عدد 480 چه می کند؟ آن را از وسط نصف می کند. بنابراین چیزی که آنها پیشنهاد می کنند این است که 12 نسل از 40 روشی است که این طرح ارائه شده است. اما یک نسل واقعی 20 است، بنابراین در واقع 240 سال بود و نه 480 سال کامل. به این ترتیب آنها این تعداد را کاهش می دهند. موسی چند سال در بیابان بود؟ 40 سال. بنابراین آن دور زمانی 40 ساله ممکن است فقط یک نوع اندازه‌گیری استاندارد باشد. آنها آن را به نسل برچسب زدند. آنها ممکن است این کار را کرده باشند. این افراد در اینجا این نوع انقباض را پیشنهاد می کردند. این حدس و گمان است. ما این کار را نمی کنیم، اما منطقی است، زیرا یک نسل کوتاه‌تر است. تقویم آنها برخی از آنها خاموش بود، آنها تقویم‌های قمری و چیزهای مختلف را انجام می‌دادند، اما چندان دور نبود. این مانند صدها سال است. ما از آن تقویم قمری در واقع در برخی از جشن‌ها استفاده خواهیم کرد. ما می‌توانیم از تقویم‌های مختلف استفاده کنیم و این به ما کمک می‌کند. اما وقتی 480 سال به 240 سال می‌رسد، این ما را به آنجا نمی‌رساند. این استدلال را ذخیره کنید، این یک استدلال عالی است و بعداً از آن استفاده خواهیم کرد. بنابراین تاریخ اولیه و تاریخ دیرهنگام. آیا این واقعاً چیزهای خسته کننده است؟ بله. بنابراین ما ادامه خواهیم داد. اما این یک بحث بزرگ در کتاب خروج است، در مورد اینکه آیا 1400 یا 1200 سال قبل از میلاد بوده است. این یک بحث بزرگ است و افراد خوبی در هر دو طرف این موضوع وجود دارند. جه تعداد اسرائیلی هایی که مصر را ترک می کنند 39 از 59 تا 52 03. در اینجا یک سوال دیگر وجود دارد. این یکی واقعا مشکل است. چند نفر مصر را ترک کردند؟ در اینجا شما اظهارات را دارید، اظهارات واضح در خروج 12، 37 و دوباره در 38، 26 تکرار شده است و در کتاب اعداد دوباره آن را تکرار می کند. به یاد دارید که اعداد چگونه قبایل را شماره گذاری کردند. بنابراین در مجموع 600 هزار مرد از مصر بیرون آمدند. در کتاب اعداد 603500 مرد وجود دارد، بنابراین 600 هزار مرد از مصر بیرون می آیند. حالا مشکل آن چیست؟ 600 هزار مرد 20 ساله و بالاتر. آیا مردان معمولاً همسر دارند؟ ما سعی می کنیم بفهمیم چند نفر از مصر خارج شدند، بنابراین اگر شما 600 هزار مرد را از مصر بیرون بیاورید، آیا به من می گید که هر مرد اسرائیلی یک زن داره؟ حالا مشکل آن چیست؟ یک مرد، یک زن، ما فقط این کار را انجام می دهیم. بنابراین 600 هزار مرد و 600 هزار زن وجود دارد. و به هر حال، یکی احتمالاً از دیگری پیشی گرفت، زیرا مصری ها سعی داشتند، نرها را بکشند، بنابراین احتمالاً تعداد زنان بیشتری وجود داشت، مانند کالج گردون. اما بیایید فرض کنیم 600 هزار مرد، 600 هزار زن. آیا می توانید برای هر خانواده دو فرزند آمریکایی خوب به من بدهید؟ حالا مشکل دو فرزند در آن فرهنگ چیست؟ آیا در آن فرهنگ ممکن است کسی 10 یا 12 فرزند داشته باشد؟ برخی از آنها هیچ کدام نخواهند داشت، اما آیا دو تا به من می دهید؟ اگر شما این کار را انجام دهید و آن را جمع کنید، این تعداد هر کدام 600 هزار مرد و زن و دو کودک در نهایت 2.14 میلیون نفر از مصر خارج می شوند. آیا این یک مشکل است؟ آیا این تعداد زیادی از مردم است؟ آیا هیچ یک از شما بچه ها تا به حال برای 4 ژوئیه به بوستون رفته اید؟ اگر فرصتی برای انجام این کار پیدا کنید، باور نکردنی است. حالا که آتش بازی در بوستون تمام می شود، همه همزمان می روند. آیا تا به حال آنجا بوده اید؟ شما نیمی از مردم را دارید که سعی می کنند از این خیابانها عبور کنند. آنها فقط خیابانها را می بندند و مردم در وسط خیابانها قدم می زنند. جمعیت بوستون چقدر است؟ وقتی در این ازدحام قرار می‌گیرید، فقط انبوهی از مردم هستند. 600 هزار نفر در بوستون زندگی می‌کنند. مشکل چیست؟ 2.14 میلیون نفر اکنون شما آنها را در بیابان پیاده روی می‌کنید، آیا این مشکلی خواهد بود؟ خب، بگذارید فقط به برخی از این چیزها اشاره کنم. آب چطور؟ شما 2.14 میلیون نفر را با مشکلات آب دارید، آنها در صحرای سینا هستند. آیا آب مشکل دارد؟ بگذارید در مورد صحرای سینا به شما بگویم، من 3 هفته در صحرای سینا زندگی کردم. اورا لیپشیتز یک متخصص در سینا بود که ما را پایین می آورد. اورا می آید و به ما می گد وقتی به بیابان می روید، بدنتان تشنه بودن شما را ثبت نمی کند. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد این است که بدن شما میگه من به آب نیاز ندارم، بنابراین شما باید این کراکرها را بخورید. شما این کراکرها را میخورید زیرا دهانت را آب میکند و بعد میگویید دهانم خشک است، باید چیزی بنوشم. شما کراکر را میخورید و سپس به بدن شما میگه که باید چیزی بنوشم. اگر کراکر را نخورید چه اتفاقی میافتد؟ بدن شما میگوید تشنه نیست، سپس بدن شما از صحرا کم آب میشود. ما این شخص آلمانی را داشتیم، من او را هانس صدا میکنم. بنابراین هانس، مرد بزرگ و سرسخت آلمانی میگوید، وقتی آماده شدم مینوشم. من بدنم را میشناسم، بنابراین ما در بیابان هستیم، 3 روز بعد چه اتفاقی برای هانس پیر بیچاره میافتد؟ او در پشت اتوبوس است که میچرخد، ناله میکند و این سردرد شدید را دارد. حالا وقتی کم آبی میشوید چه اتفاقی میافتد؟ مغز شما بیشتر از چه چیزی ساخته شده است؟ حالا من این را به عنوان یک شوخی بلون نمیگویم. مغز شما بیشتر از چه چیزی ساخته شده است؟ آیا یک تن آب در مغز شما وجود دارد؟ پس وقتی کم آبی میشوید چه اتفاقی برای مغز شما میافتد؟ مغز شما کوچک میشود. حالا وقتی مغز شما کوچک میشود از جمجمه شما بیرون میکشد و این چه بلایی با شما میکند؟ مانند بدترین سردرد میگنی که هرگز در زندگی خود نداشته اید درد میکند. شما نمی توانید ببینید. در واقع می تواند بر بینایی شما تأثیر بگذارد. مغز شما به این دلیل کوچک می شود و با غلطیدن هانس در پشت آیا او بدترین سردردی را که در زندگیش داشته است داشته است؟ همه می دانستند که او کراکر نمی خورد، انگار که درست به او خدمت می کرد. هیچ این را نمی گوید، اما همه ما به آن فکر می کردیم. به هر حال، بنابراین او را به آنجا بر می گردد و یک کلمه به او می گوید، کراکر، پس از آن پولی در حال خوردن کراکرهایش بود. وقتی از کوه سینا بالا رفتیم، ساعت 3 صبح اونجا را ترک کردیم زیرا هوا سرد بود و مجبور بودیم یک گالن آب حمل کنیم. چیزی که من میگویم این است که شما حداقل به یک گالن آب در روز نیاز دارید. وقتی با یک گالن در روز در سینا هستید، مشکل چیست؟ شما 2.4 میلیون نفر و یک گالن آب در روز برای هر یک از آنها دارید. مشکل آن چیست؟ خط تیره 2.4 میلیون گالن. شما به من بگویید که چقدر آب است. چند نفر از شما موسی را تصور می‌کنید که به سمت این صخره می‌پرد، چوب کوچکش را می‌گیرد و به صخره ضربه می‌زند و کمی آب بیرون می‌آید. شما 2.4 میلیون نفر دارید، آیا به یک لوله ده اینچی نیاز دارید که آب را منفجر کند؟ 2.4 میلیون نفر، آیا این مقدار زیادی آب به صورت روزانه است؟ غذا چطور؟ وقتی جوانتر بودم فکر میکردم من مانند برف میبارد. شما 2.4 میلیون نفر دارید. من 4 فرزند دارم. غذا دادن به 4 بچه چقدر طول میکشد؟ میخواهم به شما بگویم چیزهای زیاد. قبلا فکر میکردم این مانا است که به پایین شناور است. آیا برای تغذیه 2.4 میلیون نفر باید قطارهای پر از من داشته باشید؟ برای تغذیه 2.4 میلیون نفر به تن و تن غذا نیاز دارید. این یکی دیگر است. هانا گفت که آنها پراکنده شدند، این دقیقاً درست است. من در سینا بودم. سینا این کوههای گرانیتی را دارد. مشکل کوههای گرانیتی چیست؟ کوههای گرانیت پاهای شما را قطع می کنند. راه رفتن روی آنها بسیار سخت است. شما روی کوهها راه نمی روید، در درها قدم می زنید. حالا اگر شما در درها قدم بزنید و 2.4 میلیون نفر داشته باشید، آیا این آنها را پخش می کند؟ این امکان وجود دارد که افراد جلو آب داشته باشند و 3 روز طول بکشد تا افراد عقب به آنجا برسند. 3 روز دیگر در بیابان چه اتفاقی می افتد؟ شما پخته شده اید؟ چیزی که من می گویم این است که آنها به این شکل در وادها پخش می شوند. وادی‌ها اصطلاح دیگری برای دره‌های بین کوه‌ها هستند. در مورد ماماها چطور؟ شما بچه‌ها در مورد ماماها در فصل 4 خوانده اید. نام 2 ماما شیفرا و پوا بود. آیا کسی شیفرا و پوا را به یاد می‌آورد؟ شما 2 ماما و 2.4 میلیون نفر دارید. آیا ما در اینجا مشکلی داریم؟ من اهل ورشو، ایندیانا بودم. من کل بیمارستان ورشو، ایندیانا را به شما می دهم. اگر شما 2.4 میلیون نفر داشته باشید، آیا آن بیمارستان می تواند به این تعداد نفر خدمات ارائه دهد؟ هیچ شانسی وجود ندارد. در مورد گرفتن کنعان چطور؟ اسرائیل آنها جاسوسان را به زمین فرستادند. غول‌هایی آنجا هستند. اگر شما 2.4 میلیون نفر داشته باشید، آیا غول‌ها مشکل ساز هستند؟ تنها کاری که انجام می دهید این است که شهر را محاصره کنید و همه غذا را بخورید. غول‌های بزرگ چیزی برای خوردن ندارند زیرا شما فقط تمام غذا را خورده اید. 2.4 میلیون نفر مانند مل خواهند بود. غول‌ها از گرسنگی خواهند مرد. برای مهم نیست که او چقدر بزرگ است. هرچه بزرگتر باشد، سخت‌تر می افتد زیرا به غذای زیادی نیاز دارد و چیزی برای خوردن در آنجا وجود نخواهد داشت. بنابراین چیزی که من میگم این است که 2.4 میلیون نفر تعداد زیادی از مردم است. حالا شما میگویید هیلدبرانت با این چه کار میکنی؟ تنها چیزی که به شما میگم این است که 2.4 میلیون نفر هستند. به هر حال اگر کتاب مقدس این رو بگه، آیا من اون رو باور میکنم؟ آیا این موضوع رو حل میکند؟ در ذهن من میگویم 2.4 میلیون نفر تعداد زیادی از مردم در بیابان اینطور هستند. و سپس اندازه، من فقط نمیتوانم آن را تصور کنم. این برای من یک مشکل است. حالا چه کار میکنید؟ برخی از مردم این کلمه را میگیرند فیل که اصطلاح عبری برای 1000 است. آنها کلمه 1000 را در زبان عبری میگیرند و کلمه را میگویند فیل میتوان آن را 1000 ترجمه کرد. اما میتوان آن را قبیله یا خانواده نیز ترجمه کرد. و پس از آن 600 قبیله یا خانواده خواهد بود. آنها اندازه قبیله اندازه خانواده را مشخص می کنند و این حدود 70 و 2000 نفر خواهد بود. به هر حال، آیا 70 و 2000 نفر هنوز گروه بسیار بزرگی هستند که باید از صحرا عبور کنند؟ این هنوز بسیار بزرگ است، اما آن را محدود می کند. بنابراین برخی از مردم از آن استفاده می کنند فیل و در نظر گرفتن آن به عنوان قبیله برای پایین آوردن آن. هنوز این کار را نمی کند. این راه حل هرگز واقعا مرا راضی نکرده است. کلمه فیل کلمه‌ای برای هزار است، بنابراین 600 هزار یا 600 طایفه. بنابراین کلمه 600 قبیله خواهد بود و ما 50 قبیله یا چیزی شبیه به آن داریم. بنابراین اندازه را محدود می کند. این یکی از مشکلات کتاب مقدس است. صادقانه بگویم من راه حل این را نمی دانم. احتمالاً باید از این موضوع بگذرم، اما بخشی از اون رو می خوام ببینید. این است که وقتی با مشکلی در کتاب مقدس مواجه می شید که نمی دونید چگونه اون را حل کنید، چه می کنید؟ آیا ممکن است آنها از سیستم پایه متفاوتی نسبت به آنچه ما استفاده می کنیم استفاده کرده باشند؟ ما از یک سیستم 10 پایه استفاده می کنیم. آیا ممکن است مانند بابل که آنها یک سیستم پایه 60 دارند، بنابراین آنها متفاوت شمارش می کنند؟ ممکن است. چیزی که من می گویم این است که با این مشکل نمی دانم راه حل چیست. برخی از مردم فکر می کنند که این عدد اغراق‌آمیز است، برای تأکید اغراق‌آمیز است. باز هم من از آن شگفت زده شدم. کتاب مقدس همیشه از اغراق استفاده می کند، اما معمولاً با جملات همه یا چیزی است که معمولاً کاملاً واضح است. اعدادی که اون را پیش بینی می کنند، نمی دانم آیا شواهدی برای آن وجود داره یا خیر. بنابراین این یکی از مواردی است که من با آن گیر کردم. به عبارت دیگر، چیزی که می خواهم بگم این است، آیا چیزهایی در کتاب مقدس وجود دارد که هنوز باید حل شوند؟ این یکی از آن مشکلات بزرگ است و من مطمئن نیستم که دقیقاً چگونه اون را حل کنم. من خیلی به اون فکر کردم، با اون دست و پنجه نرم کردم، در مورد اون خواندم و هنوز هم نمیدونم. حدس من این است که نحوه شماره گذاری آنها با روش ما متفاوت است و ما اعداد آنها را متفاوت از آنچه که آنها معنی میدهند درک میکنیم. به طوری که روشی که آنها چیزها را شمارش میکردند و مفهوم سازی میکردند با روشی که ما اون را درک میکردیم متفاوت است. من فکر میکنم که دو فرهنگ ما در این مورد شماره گذاری یکدیگر را از دست دادند. به عبارت دیگر، چیزی که میخواهم به شما بگویم این است که نمیدانم. ای کاش این کار را میکردم، محققان زیادی خوندم و فکر نمیکنم کسی واقعا بداند. پیشنهادات زیادی وجود داشته است، اما پیشنهادات همه از هم میپاشند. این چیزی است که ما نمیدانیم. آیا افراد زیادی بودند که از مصر بیرون آمدند؟ افراد زیادی بودند که از مصر بیرون آمدند. بیایید از کلمات زیاد استفاده کنیم. این یکی از آن مشکلات است. چگونه با چنین درگیری هایی برخورد می کنید؟ چیزی که من می خواهم بگم این است که درگیری هایی در کتاب مقدس وجود داره که شما رو به عقب بر می گردونه و شما فقط تعجب می کنید که چگونه این مشکل رو حل می کنید. من فکر می کنم ما فقط برخی از داده ها رو در مورد این که چگونه آنها به معنای درک این چیزها بودند از دست داده ایم. من فکر می کنم از نظر تعداد بین دو فرهنگ گم شده است. که آفت‌های مصر، سه دلیل برای بلاها، 52:4-50 و 5:56. حالا چرخه‌های طاعون، ما با چرخه‌های طاعون چه داریم؟ حداقل سه دلیل برای 10 بلا مصر وجود دارد. دلیل اول این بود که این داوری در مورد خدایان مصر بود. در خروج فصل 12 آیه 12 میگه که او این بلاها را می‌آورد، در همون شب از مصر عبور خواهم کرد و هر نخست زاد انسان و حیوان را خواهم کشت و خدایان آنها را داوری خواهم کرد. یکی از خدایان اصلی مصر کیست؟ او میگوید من میخواهم اولین فرزند آنها را بگیرم. خود فرعون را خدا میدانستند. خدا میگوید من اولین فرزندش را میگیرم. او نمیتواند از فرزند خود محافظت کند. آنها او را مومیایی کردند و اساساً او را به زندگی پس از مرگ فرستادند. روشی که آنها خدایان خود را تصور میکنند، برخی از خدایان آنها به دو قسمت تقسیم میشن و آنها بین خدایان نبرد میکردند و یک خدا خدای دیگری را میکشت. بنابراین خدایان آنها بسیار شبیه انسان بودند. دلیل دوم این است تا بدونند که من یهوه هستم. خدا در بلاها گفت که او میخواهد فاش کند که کیست. بنابراین در بلاها شما مکاشفه شخصیت، قدرت، قدرت و قدرت خدا را خواهید دید. این در اینجا اتفاق خواهد افتاد تا بدانند که من یهوه هستم تا اونها شخصیت او را آشکار می کنند. سپس سوم به نظر می رسد که این وجود داشته باشد قانون قصاص ماهیت آن. حالا چیست قانون قصاص؟ سافلکس به معنای قانون است، قصاص به معنای انتقام است، قانون تلافی جویی. اگر من به تو چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، این است قانون قصاص. آنچه در خروج 4:23 در اینجا دارید این است که خدا میگوید فرعون با نخست زاده خدا چه کرده است. فرعون سعی کرده است نخست زادگان خدا را با کشتن نوزادان از طریق دور کردن نور روز از آنها و از طریق به بردگی کشیدن آنها نابود کند. چیزی که قرار است اتفاق بیفتد این است که خدا میگوید بنابراین چون شما به دنبال نابودی فرزند اول من بودید، من فرزند اول شما را خواهم گرفت. تو فرعون، تو به عنوان خدا قادر به محافظت از فرزند خود نیستی. شما بچه من را نابود می کنید، بچه شما رفته است، بنابراین این نوع مانند چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان وجود داره. این قانون انتقام است. سوال از دانش آموز، بله این عهد جدید است و ما چیزهایی را برای عهد جدید می گذاریم. چیزی که من پیشنهاد می‌کنم این است که شما باید بسیار مراقب باشید که برخی از اظهارات موعظه روی کوه رو به عنوان مثال بگیرید و سعی کنید اونها رو جهانی کنید. من می‌دونم که مردم این کار رو می‌کنند. آنها سعی می‌کنند بیانیه‌هایی را از موعظه روی کوه بگیرند و آنها را جهانی کنند. تنها چیزی که می‌خوام بگم این است که راه‌های مختلفی وجود دارد که خود خدا کارها را انجام می‌دهد. آیا خدا شالوم و صلح را ترجیح می‌دهد؟ بله. اما آیا زمانهای دیگری وجود دارد که خدا در جنگ است؟ بنابراین شما نمیتوانید یک جمله واحد را بگیرید و آن را این گونه جهانی کنید. من میترسم که مردم این کار را انجام میدهند که ایسی را با چرخاندن گونه دیگر خود را بر روی یک شخص. من فکر میکنم اگر کتاب مکاشفه را بخوانید، او خیلی ضعیف نیست. بنابراین شما باید مراقب اون باشید، اما واقعا خوب است که تنش را احساس کنید، زیرا ما می‌خواهیم تنش را احساس کنیم و با اون دست و پنجه نرم کنیم. سخت شدن قلب 55 از 57 تا 57 54. حالا آیا خدا قلب مردم را سخت می‌کند؟ در اینجا شما چند بیانیه دارید چه کسی قلب فرعون را سخت کرد؟ در اینجا شما بیانیه‌ای دارید که خدا اون را در فصل 4 ممیز 21 صدم سخت کرده است، جایی که ما فقط بودیم. میگوید، خدا میگوید، من به تو قدرت دادم که معجزات انجام دهید، اما دل او را سخت خواهم کرد تا مردم را رها نکند. او قلب فرعون را سخت خواهد کرد، اما میدانید چه چیزی جالب است؟ خدا قلب فرعون را سخت کرد، اما دسته ای از متنها نیز وجود دارد که میگوید فرعون قلب خود را سخت کرد. پس در رستاخیز همسر چه کسی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، آیا خدا قلب فرعون را سخت کرد؟ بله. اما فرعون قلب فرعون را نیز سخت کرد. پس پاسخ این است که چه؟ بله. به عبارت دیگر، آیا خدا در فعالیت‌ها دخیل است و نوع بشر نیز در فعالیت‌ها دخیل است؟ این ما را به نوع اراده آزاد و سرنوشت برمی‌گرداند. آیا خدا چیزها را تعیین می‌کند؟ بله. آیا نوع بشر چیزها را تعیین می‌کند؟ بله. آیا ممکن است دو آژانس روی یک رویداد کار کنند؟ از دیدگاه خدا، خدا قلب فرعون را در قضاوت در مورد فرعون به دلیل بدیهایی که انجام داده است، سخت می‌کند و خدا قلب او را به عنوان داوری بر او سخت می‌کند. آیا ممکن است که فرعون قلب خود را در شورش علیه خدا سخت کند؟ بنابراین آنچه شما دارید یک رویداد است که به دو دلیل متفاوت اتفاق می‌افتد و منظور خدا از اون یک چیز است و فرعون با اون به معنای چیز دیگری است. این همان رویداد است. پس چه کسی قلب فرعون را سخت کرد؟ خدا آن را سخت کرد و فرعون آن را سخت کرد. ما تا اون در مصر 57 از 55 تا 61 13. حال 10 بلا مصر وجود داشت. من نمیخواهم همه اینها را بدانید. من میخواهم شما 4 مورد از آنها را یاد بگیرید. آنهایی که به رنگ زرد هستند، آنهایی هستند که میخواهم شما یاد بگیرید. اکنون اولین تاون مار است. آیا به یاد میآورید که موسی عصای خود را به زمین انداخت و مار شد؟ ساحران عصاهای خود را به زمین انداختند و مارها شدند. سپس چه اتفاقی میافتد؟ مار موسی چه میکند؟ آنها را می خورد. به هر حال، آیا مار نماد قدرت مصر است؟ روی تاج فرعون چیست؟ چه چیزی از جلوی آن بیرون می آید؟ یک مار کبرا. بنابراین مار نمادی از قدرت مصر است. مار موسی چه می کند؟ آن را می خورد و نابود می کند. بنابراین مار یک طاعون معروف است. سپس به رودخانه برخورد می کند و رودخانه مانند رنگ قرمز خون می شود. بنابراین رودخانه به خون تبدیل می شود. آیا نیل در مصر خدا محسوب می شد؟ بله. مصر هدیه نیل است. بنابراین نیل از نظر خون پایین می آید. حالا شما همه این موارد دیگر را دارید، قورباغه ها، پشه ها، مکس ها، تگرگ، ملخ ها و چیزهای دیگر. تاریکی، چرا تاریکی مهم است؟ رای یا ره خدای خورشید است. آیا خدای خورشید خدای بزرگ مصر است؟ بنابراین چیزی که خدا میگه این است که من خدای خورشید را پایین میآورم و او باعث تاریکی میشود. در نهایت، فرزند اول، من فکر میکنم که فرزند اول داوری بر فرعون است، زیرا فرعون نمیتواند از پسر خود محافظت کند. پس اینها کسانی هستند که میخواهم شما بدانید، مار، خون، تاریکی و نخست زاده. آنها خدایان دیگری داشتند، خدایان گاو، خدایانی که من در سینا می دیدم هاتور است، حتهور خدای گاو است. حال این الگو در اینجا الگوی طاعون است. خدا اعلامیه‌ای صادر می کند و خدا به موسی می گوید، ای موسی، من می خواهم طاعون بسازم و خدا دستور می دهد. موسی، عصای خود را بردار، در کنار رودخانه پایین برو و تو و هارون به آنجا بروید، پس خدا مقداری می دهد، دستورالعمل، موسی به رودخانه فرود می آید و به رودخانه ضربه می زند و آن را قرمز می کند و سپس ساحران چه می کنند؟ شعبده بازان کپی می کنند آن. یک دقیقه دیگر به شعبده بازان نگاه خواهیم کرد. من همیشه فکر می کردم اگر شعبده بازان اینقدر قدرتمند هستند، به جای اینکه تا اون را تکرار کنند، باید چه کاری انجام دهند؟ آفتها را خنسی کنید. بنابراین به عبارت دیگر، موسی به رودخانه ضربه می زند تا خون شود. شعبده بازان اگر چیزی در خود داشتند، آن را به آب برمیگردانند. اما آنها معجزات را تکرار می کنند و این جالب است. سپس فرعون پاسخ می دهد معمولا می گفتند، لطفاً این همه مکس را متوقف کنید، جلوی خوردن این ملخا را بگیرید. فرعون درخواست کمک می کند. سپس موسی و خدا پاسخ می دهند، معمولاً در لطف عقب نشینی از طاعون. سپس پس از آن که موسی و خدا عقب نشینی کردند، قلب فرعون سخت می شود. هنگامی که قلب او سخت می شود، شما دوباره به طاعون بعدی شروع می کنید. پس این چرخه است، آیا می توانید ببینید که چگونه همه بلاها در این چرخه عبور کردند و قلب فرعون سخت می شود در چرخه بعدی دوباره شروع می شود؟ این چرخه است که در کتاب خروج در مورد ده بلا اتفاق می افتد. نه. شعبده بازان به عنوان فویل 61 از 14 تا 63 12. حالا جادوگران در واقع یک فویل برای موسی هستند و بنابراین جادوگران واقعا در روایت بسیار مهم هستند. در ابتدا جادوگران با موسی مخالفت می کنند، بنابراین آنها برای موسی فویل هستند. موسی معجزه ای انجام می دهد، جادوگران آن را تکرار می کنند. بنابراین در ابتدا با موسی و هارون مخالفت می کنند. آنها یک فویل هستند، بنابراین یک مخالفت وجود دارد. اما آنچه به اندازه کافی جالبه، این است که در طول تا اون پشه ها این است که جادوگران مصری نمی تونند اون را انجام دهند. جادوگران مصری اعتراف می کنند، این انگشت خداست. بنابراین چیزی که شما دارید این است که شعبده بازان از طریق یک انتقال می روند. آنها در ابتدا با موسی مخالفت می کنند، اما اکنون در نهایت به شهادت و شهادت قدرت موسی و خدا از طریق موسی تبدیل می شوند. آنها به فرعون هشدار می دهند که این دیگر فقط حقه های جادویی نیست، این انگشت خداست، بنابراین این یک انتقال جالب است که شعبده بازان از آن عبور می کنند. در اینجا چیز دیگری است که در طول طاعون اتفاق می افتد. به نظر می رسد سرزمین گوشن جدایی وجود دارد. آیا کسی به یاد می آورد که چه زمانی تگرگ وارد شد و تگرگ مصر را بمباران کرد و همه چیز را نابود کرد؟ در گوشن خوب است. خدا قوم خود را در سرزمین گوشن از هم جدا می کند و بلاها فقط بر مصر می آیند. این جدایی از گوشن وجود دارد، جایی که اسرائیلی ها زندگی می کنند و اساساً طاعون بر آنها نمی افتد. خدا از قوم خود محافظت می کند زیرا دیگران را قضاوت می کند. این یک نوع چیز شسته و رفته است. واو! فصل 63 از 13 تا 69 47. حالا بیایید عید فصل را اینجا بزنیم. عید فصل در فصل 12 اتفاق می افتد. بگذارید فقط از این طریق عبور کنم. اگر فرصتی برای رفتن به مراسم عید پسح یهودی پیدا کردید، به آن بروید، واقعاً ارزش دیدن مراسم عید فصح را دارد. سه چیز در مراسم عید فصح دخیل است. یکی از آنها بره است. چه اتفاقی برای بره می افتد؟ آنها بره را می کشند، خون را تخلیه می کنند و با خون بره چه می کنند؟ آنها آن را روی چارچوب درها و روی لنگه قرار دادند. وقتی فرشته مرگ به پایین نگاه می کند و خون را می بیند، فرشته چه می کند؟ عبور می کند. نام عید فصح از اینجا آمده است. فرشته مرگ وقتی خون را روی چارچوب درها می بیند، می گذرد. آیا کسی به یاد می آورد که وقتی خون را ببینم، از شما می گذرم؟ قبلن یک سرود قدیمی بود که این واقع عید فصح دیدن خون و گذشت را روایت می کرد. راستی با بره چه می کنند؟ آنها بره را روی آتش باز کباب می کنند و آن شب بره می خورند. آنها قرار است کل بره را در یک شب بخورند. گوشت بره گوشت خوبی است. بنابراین آنها بره را می خورند و خون را روی در می گذارند. این اتفاقی است که برای بره می افتد. امروزه آنها بره ها را نمی کشند، اما در آن زمان احتمالاً آن را در یک کاسه می گذاشتند و سپس از یک سواب برای تمیز کردن خون اطراف چارچوب در استفاده می کردند. گیاهان تلخ، آنها باید گیاهان تلخ را می‌خوردند تا بردگی تلخ در مصر را به آنها یادآوری کنند. امروزه از چه چیزی برای گیاهان تلخ استفاده می‌کنند؟ آیا کسی تا به حال به مراسم عید پاس رفته است؟ آیا کسی ترب کوهی انجام می‌دهد؟ آیا آن را امتحان کرده اید؟ پدرم عاشق ترب کوهی بود. تنها چیزی که می‌توانم بگم این است که وقتی اون را می‌خورید، مثل این است که در بینی مو دارید، دیگر مو ندارید. همه چیز را از شما می سوزند. شما فقط به کمی نیاز دارید و در واقع اگر باهوش باشید، زودتر از موعد آن را بو خواهید کرد. بو برای شما کافی است تا بدانید که این مواد را نمی خورید. برخی از مردم ترب کوهی می خورند، پدرم ترب کوهی را کاملا می خورد. شما می خواهید چیزی تلخ را بچشید، ترب کوهی را امتحان کنید. آیا کسی ترب کوهی را دوست دارد؟ بنابراین افرادی هستند که ترب کوهی را دوست دارند. بنابراین برای گیاهان تلخ اکنون ترب کوهی می‌خورند تا قوت ور شوند. سوال از دانش آموز. چشمان شما شروع به آبریزش می‌کند. تقریباً مثل پیاز است که فقط بدتر است. سوم نان فطیر است. چرا باید نان فطیر بخورند؟ این جشن عید فصح جشن فطیر را آغاز می‌کند. جشن فطیر به مدت 7 روز به طول انجامید. خدا گفت که شما باید آنقدر سریع از مصر خارج شید که وقت ندارید اجازه دهید نان بالا بیاید. به عبارت دیگر، برای اینکه نان بالا بیاید، باید بگذارید بماند و مخمر کار کند و نان رشد کند. او میگوید شما باید آنقدر سریع بروید که وقت نخواهید داشت. نان فطیر بخورید. حتی تا به امروز، اگر در زمان عید فصح به اسرائیل بروید. به هر حال، زمان عید فصح برای ما به عنوان مسیحیان عید پاک است. این زمانی است که عیسی قرار است بمیرد، شام خداوند و سپس او میمیرد. بنابراین درست در اطراف عید پاک ما عید فصح آنهاست. وقتی تا به امروز به اسرائیل می روید و اگر وارد یک فروشگاه مواد غذایی می شوید، عید فصح را انجام می دهید، یک سکه برای یک قرص نان بود. من در یک فروشگاه مواد غذایی در اسرائیل بودم و شما نان را از قفسه بر می دارید، در کاغذ پیچیده نمی شود، آن را بر می دارید و هنوز گرم است. آیا این خوب است؟ این واقعا خوب است. مثل نان خانگی است. ما آن را به خانه برده ایم و خورده ایم، نان عالی است. حالا مشکل این است که در عید فصح می خواهید وارد شوید و نان خود را بخرید، مشکل چیست؟ آیا تا به حال آن کاغذ قصاب سفید را دیده اید؟ و ناگهان به محل نان می روید که این نان فوق‌العاده در آن قرار دارد و همه چیز با کاغذ قصابی سفید پوشانده شده است. و آنها به شما نان خمیرمایه نمی فروشند. این بدان معناست که شما باید کراکر بخورید. من به ساندویچ کره بادام زمینی و ژله ام نیاز دارم. هر روز از زندگیم آن را می خورم و پس چه کار کنم؟ اگر نان خمیرمایه به شما ندادند، به بخش عرب ها بروید و نان را از آنجا بخرید. چیز دیگری که باید بگویم این است که آنها این شیرینی ها را حدود 1 سکه درست می کنند. شما یک نان شیرینی مانند این می گیرید. یک قرص نان است، گرد است و دانه های کنجد روی آن است. من هرگز آخرین شیرینی خود را از دروازه دمشق فراموش نخواهم کرد. من از دروازه دمشق بیرون می آیم و این شخص عرب در حال فروش این شیرینی هاست. بنابراین من این نان شیرینی را از او می خرم و سپس یک لقمه از آن می خورم و شیرینی واقعا خوبی بود و گرسنه هستم. تنها مشکل این است که وقتی برای لقمه دوم برگشتم، به شیرینی نگاه کردم و فقط یک چیز بدتر از دیدن یک مگس در شیرینی شما وجود داره و اون دیدن نیمی از مگس. من این کار را کردم. نصف مگس آنجا بود و من قبلا قورت داده بودم و این آخرین نان شیرینی من از آنجا بود. دیگر نمیتونستم این کار را انجام دهم. شما در آن فرهنگ آنقدر به آن عادت میکنید که اجازه میدهند غذا بیرون بماند. غذا فقط بیرون نشسته است و مگس ها بعد از مدتی به آن عادت میکنید. اما هرگز نمیتوانستم به آن عادت کنم. بنابراین به هر حال فطیر آنها به مدت 7 روز با فطیر میروند و این عید فصح هست که جشن 7 روز فطیر را آغاز میکند. بچه ها چطور؟ من عاشق روشی هستم که یهودیان با فرزندانشان در جشنهایشان رفتار میکنند. در فصل 12 ممیز 26 صدم نقش کودکان را شرح میدهد. در بسیاری از کلیساهای ما با بچه ها چه میکنیم؟ آیا بچه ها را اخراج میکنیم و آنها را از آنجا بیرون میآوریم؟ بچه های یهودی در آن شرکت میکنند. بچه ها دوست دارند چه کاری انجام دهند؟ سوال بپرسید. بنابراین در اینجا میگوید، وقتی فرزندان شما میپرسند، این مراسم به چه معناست؟ سپس به آنها بگویید که این عید فصح است، قربانی برای خداوندی که از خاندان بنی اسرائیل در مصر گذشت. بنابراین اتفاقی که میافتد این است که از بچه ها خواسته میشه و اجازه میدهند سوال بپرسند و سپس والدین به سوالات بچه ها پاسخ میدهند. این چه بلایی با ساختار خانواده میکند؟ آیا این خانواده ها را به هم پیوند میدهد؟ بچه ها با پرسیدن سوالات با والدین خود در عبادت شرکت میکنند که به هر حال میخواهند انجام دهند. بنابراین با بچه ها زیباست و نحوه ترکیب آنها زیباست. عید فصح و شام خداوند 69 از 48 تا 71 41. حالا در مورد شام خداوند چطور؟ عیسی در همون شبی که به او خیانت شد، نان گرفت و اون را شکست و گفت: این بدن من است که برای شما شکسته شده است. بنابراین شام خداوند در واقع جشن عید فصح بابر است. فقط این بار چه کسی قرار است بره شود؟ عیسی قرار است بره عید فصح باشد. نان شکسته است. به هر حال، بسیاری از شما در کلیساها تا به امروز وقتی عشای ربانی می کنید، بر اساس عید فصح نان فطیر درست می کنید. عیسی چه می گوید؟ عیسی می تواند هر زمانی بمیرد، اما چه زمانی تصمیم می گیرد بمیرد؟ درست در عید فصح، زیرا عیسی خروج جدید است. همانطور که موسی آنها را از باردگی در مصر نجات داد، عیسی اکنون آنها را از اسارت گناه نجات می دهد. پس عیسی در حال خروج جدیدی است و عیسی کیست؟ در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 پولس به ما میگوید که عیسی بر عید فصح ماست. آیا به یاد دارید که عیسی روی صلیب بود و به اندازه کافی سری نمیمرد؟ آنها میخواستند با او چه کنند تا سریعتر بمیرد. آنها پاهای او را میشکنند، زیرا وقتی روی صلیب هستید خفه میشوید، زیرا نمیتوانید نفس بکشید. اگر آنها پاهای شما را بشکنند، دیگر نمیتوانید خودتان را نگه دارید. به هر حال، آیا قرار بود استخوان‌های بر عید فصح را بشکنند؟ نه. آیا قرار بود استخوان‌های عیسی شکسته شود؟ نه. درست همانطور که در اشعیا 53 مزمور 22 قسمت‌های شگفت‌انگیز مصلوب شدن عیسی پیشگویی شد، استخوان‌های عیسی شکسته نشدند. پس عیسی بر عید فصح ماست. بنابراین کل این حرکت به سوی آزادی، خروج از مصر در مسیح به ما تبدیل می شود. که موسی از کجا از دریای نی عبور کرد؟ 71 از 42 تا 72 سی. حالا این سؤال دیگری است که مطرح می شود. موسی از کجا از دریای نی عبور کرد؟ حالا توجه کنید که من با گفتن دریای رید آراسته می شوم. در زبان عبری این اصطلاح است یام سوف که در واقع به معنای واقعی کلمه به معنای دریای نی است. سیب زمینی به معنای دریا است، سوف به معنای نی است، بنابراین یام سوف به معنای دریای نی است. این به معنای دریای سرخ نیست، به معنای دریای نی است. پس سوال این است که این کدام دریا است؟ بنابراین دو پیشنهاد اصلی وجود دارد و سپس من این مرد از ویسکانسین را داشتم که حدود 3 ماه به من ایمیل میزد و مرا در مورد رفتن به عربستان مورد ضرب و شتم قرار میداد. من به شما نشان میدهم که او فکر میکند عبور از دریای نی از عربستان عبور کرده است. او خیلی قوی فکر میکرد، فکر میکنم اشتباه میکند، اما به هر حال. خدا به عنوان جنگجو 72 از 31 تا 76 08. پس بیایید اینجا با این بچه ها کار کنیم، اما قبل از اینکه این کار را انجام دهیم، اجازه دهید به این یکی بپردازم. آنها میخواهند از دریای نی عبور کنند و این بیانیه را از کتاب مقدس فصل 14 آیه 14 بررسی کنند. این میگوید موسی به مردم پاسخ داد، نترسید، ثابت قدم باشید و خواهید دید که خداوند امروز رهایی را برای شما به ارمغان خواهد آورد. مصری هایی که امروز میبینید دیگر هرگز نخواهید دید. خداوند برای شما خواهد جنگید، فقط باید ساکت باشید. خداوند برای شما خواهد جنگید، آیا خدا درگیر جنگ میشود؟ خروج 15 مومی 3:10 چه میگوید؟ این میگوید خداوند یک جنگجو است. آنها بعد از عبور از دریا آواز میخوانند و در ستایش خدا آواز میخوانند و یکی از چیزهایی که خدا را ستایش میکنند این است که خداوند یک جنگجوست. یهوه نام اوست. ارابه های فرعون و سپاهیانش را به دریا انداخته است. خداوند یک جنگجو است. چیزی که من میگویم این است که نسل شما همه صلح، عشق و صلح و عشق است. آیا خدا جنگجو است؟ در واقع برخی از بچه ها امروز مانند چیزهای قدیمی دهه 60 لباس پوشیده بودند. آیا خدا جنگجو محسوب می شود؟ آیا این یکی از عناوین خدا است که او جنگجو است؟ واقعا خنده دار است. من می شنوم که همه این افراد می گویند جنگ را حل نیست. آیا گاهی اوقات جنگ پاسخ است؟ گاهی اوقات اینطور است. جامعه می گوید زمانی برای صلح وجود داره و زمانی برای جنگ وجود داره. بنابراین چیزی که من می گم این است که شما باید در محیط های آکادمیک بسیار مراقب باشید، زیرا ما از نوع افراد صلح آمیز هستیم. آیا در محیط های دانشگاهی ما در مورد صلح و عشق بحث می کنیم؟ در دنیای واقعی افرادی در افغانستان هستند که امروز می جنگند و می میرند، احتمالاً در نتیجه آنچه در جهان می گذرد. وقتی پسرم آنجا بود، مجبور شدم 7 ماه با آن دست و پنجه نرم کنم. او مدتی است که بازگشته است. آیا او هنوز بقایای چیزهایی را در ذهنش دارد که دیده است و در مورد آنها به من و همسرم گفته است؟ او میگوید من چیزهایی دیدم که هیچ نباید در طول زندگی خود ببیند. آیا میدونید دیدن دوستتان که تکه تکه میشود چگونه است؟ شما باید جسدش را از دیوار بیرون بکشید و بگید که مثل گوشت گاو تند است. اون را در جعبه‌ای بذارید و به خدا دعا کنید که والدینش جعبه را باز نکنند. چیزهای زیادی وجود دارد که پایین میآید. تنها چیزی که میگویم این است که جنگ واقعا زشت و بد است. با این حال خدا خود را به عنوان یک جنگجو به تصویر می کشد. به هر حال آیا این فقط خدا است یا ایسی نیز خود را به عنوان یک جنگجو به تصویر می کشد؟ شما می گویید خوب ایسی عشق و صلح است، گونه دیگر را برگردانید. آیا تا به حال کتاب مکاشفه را خوانده اید؟ مکاشفه 19 را بخوانید، ایسی نیز به عنوان یک جنگجو باز می گردد. من فقط شما را در این مورد آزار می دهم. اشکالی ندارد که در مورد این سوال اختلاف نظر داشته باشید. آخرین دوره کلاس ما دانش آموزی داشتیم که دوست من بود که صلح طلب بود و در صورت من قرار می گرفت و اشکالی نداره. افراد مختلف چیزهای صلح طلبانه تری دارند در حالی که برخی بیشتر موضع جنگ عادلانه را اتخاذ می کنند. من خودم بیشتر یک فرد جنگی عادل هستم. اشکالی ندارد که در مورد آن اختلاف نظر داشته باشیم. افراد مختلف استانداردهای متفاوتی دارند. موسی از کجا از دریای نی عبور کرد؟ 76 0 از 9 تا 79 15 موسی از کجا از دریای نی عبور کرد؟ اینجا آنها در گوشن هستند. این سرزمین گوشن است که یهودیان در آن ساکن شدند. حالا دو مکان وجود دارد که می توانند از دریاچه های تلخ یا دریاچه تیمسا عبور کنند. می توانند از اینجا عبور کنند. به هر حال آیا این با دریای نیزارها مناسب است؟ اینها کمتر از اقیانوس شور هستند. اقیانوس شور است. آیا نیها در نمک واقعا خوب رشد می کنند؟ نه. بنابراین وقتی می گید دریای نی، برخی از مردم فکر می کنند که اینها هستند، زیرا نم که کمتری دارند و نیزارهایی روی این دریاچه ها وجود داره. به هر حال، آیا این دریاچه ها به اندازه کافی بزرگ هستند که یک ارتش را غرق کنند؟ شما میگویید، خب، نه، زیرا فقط 3 فوت عمق دارد، اما این دریاچه ها به اندازه کافی بزرگ هستند که کل ارتش را غرق کنند. این دریاچه ها بزرگ هستند، بنابراین برخی از مردم معتقدند که برای عبور از دریاچه های تلخ رفتند و سپس به سینا رفتند. این یک منظره است، دریاچه های تلخ یا دریاچه تیمسا. راه دیگر این است که آنها از بالای دریای سرخ عبور می کنند. این می تواند گذرگاه دریای سرخ باشد، آنها به اینجا آمدند و این دریای سرخ و بازوی خلیج سوئیس در دریای سرخ است. سپس از اینجا عبور کردند و به کوه سینا در اینجا رفتند. پس این دیدگاه دوم است. حالا دیدگاه سومی که این مرد از ویسکانسین ترویج می کند می گوید که موسی از سرزمین گوشن آمده است. راستی، چرا موسی به سرزمین کنعان نرفت؟ رفتن به آن راه بسیار کوتاه تر خواهد بود. خدا آنها را به بیابان می برد. این ماه عسل خدا با اسرائیل در بیابان خواهد بود، جایی که او با آنها در بیابان تنهاست. چیز دیگری که او به صراحت در فصل 13 می گوید، او می ترسید زیرا چه کسی اینجا بود؟ فلسطینی ها اینجا بودند و او گفت که اگر من آنها را مستقیماً به کنعان ببرم، آنها به فلسطینی ها می روند و به عقب می دوند و می گویند که من نمی خواهم با فلسطینی ها به جنگم زیرا فلسطینی ها یاران بدی بودند. او می گوید من شما را مستقیماً به جنگ با فلسطینی ها نمی برم زیرا شما نمی توانید از پس آن برایید. بنابراین آنها را به بیابان می برد. اکنون دیدگاه سوم این است که موسی آنها را از طریق سینا می برد و فرعون آنها را در سراسر بیابان تعقیب می کند و موسی از اینجا در دریای سرخ در خلیج عقبه عبور می کند. آنها در واقع یک چرخ اعرابه در اینجا پیدا کردند، بنابراین این مرد موردی را مطرح کرده است که به دلیل چرخ اعرابه این جایی است که موسی از آن عبور کرد و سپس به کوه سینا در عربستان رفت. حالا کوه سینا کجاست؟ کوه سینا اینجاست. 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 کوه سینا اینجا، 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 اینجا و اینجا. کوه سینا کجاست؟ در واقع بیش از 20 سایت برای کوه سینا وجود دارد. وقتی موسی بر فراز کوه سینا بود، آیا امضا کرد و گفت من اینجا بودم؟ نه. پس آیا می‌دانیم کوه سینا کجاست؟ نه. بنابراین بیش از 20 سایت برای کوه سینا وجود دارد و هیچ واقعا نمی‌داند کجاست. به هر حال، اگر فرصتی پیدا کردید، به این یکی در سومه سنت کاترین بروید. ارزش پیاده روی به آنجا را دارد، این فقط یک سومه قدیمی فوق‌العاده است. از دهه 300 پس از میلاد وجود داشته است و راهبان فوق‌العاده‌ای در آنجا وجود دارند و واقعا مصنوعات جالبی وجود دارد. من آن را توصیه می‌کنم. سبت 79 از 15 تا 83 28. حالا در روز سبت ما در اینجا حدود 3 کار دیگر برای انجام دادن داریم. سبت چرا 9 فرمان از 10 فرمان را نگه می داریم؟ تو نخواهی کشت، دروغ نخواهی گفت، دزدی نخواهی کرد. ما به همه فرمان ها احترام می گذاریم، اما چرا فرمان رعایت سبت را انجام نمی دهیم؟ شما می گویید که این چه ربطی به جاده های ویسکانسین دارد؟ من در نیویورک بزرگ شدم و در نیویورک چاله هایی دارند که آنقدر بزرگ هستند که ماشین شما را می خورند. در واقع بیشتر جاده ها در ماساچوس دارای چاله هستند، در نیویورک چاله ها جاده دارند. شما وارد ویسکانسین می شوید اگرچه جاده ها مانند شیشه هستند. می پرسم تفاوت چیست؟ بخشی از آن روشی است که ویسکانسین جاده های خود را می سازد. آنها آب را از زیر آن کاشی می کنند، یک دست سنگ خرد شده روی آن قرار می دهند تا آب بتواند فرار کند و آنها جاده های خود را با پایه خوبی می سازند. این پایه خوب باعث می شود که جاده ها دوام بیاورند. چیزی که می خواهم به شما پیشنهاد کنم این است که اصل ثبت پایه خوبی برای تنظیم زندگی شماست. حالا من در اینجا ریاکارانه صحبت می کنم و این یک سخنرانی به همون اندازه برای خودم است که برای هر دیگری، زیرا من واقعا اوقات سختی را با این موضوع ثبت گذراندم. من دوستانی دارم که بسیار ثبت گرا هستند و دوستان دیگری که فقط 7 روز مستقیم کار می کنند. یکی از چیزهایی که در مورد ثبت مربوط می شه این است که شما به یاد می آورید که خدا چه کرده است و به زندگی فکر می کنید. چه اتفاقی می افتد وقتی زندگی را با کامیون می گذرانید فقط با سرعتی که می توانید می دوید و هرگز بر نمی گردید؟ آیا می توانید از زندگی معنا پیدا کنید؟ آیا باید برگردید و برای جمع کردن زندگی وقت بگذارید؟ به خاطر سپردن گذشته خود لازم است تا زمان حال از زندگی معنا پیدا کند. بنابراین به خاطر سپردن یک اصل واقعا مهم است. ریتم، شما بچه ها در مورد ریتم می دانید. وقتی باید برای کلاس مقاله بنویسید چه اتفاقی می افتد؟ شما تمام شب را بیدار می مانید و روزنامه می نویسید. شما با بیدار ماندن تمام شب ریتم روز و شب را نقض می کنید. روز بعد چه اتفاقی می افتد؟ روز بعد خوب است یا بد؟ اگر مجبور شوید دو شب متوالی بیدار بمانید چه اتفاقی می افتد؟ آیا این مانند قتل است؟ این کار را نکنید، واقعا بد است. به عبارت دیگر، آیا چرخه روزانه خاصی وجود دارد که باید رعایت کنید؟ در واقع به عنوان دانشجوی کالج من فقط به شما میگم که سعی کنید بخوابید، این واقعا مهم است. چرخه روزانه وجود دارد، همچنین چرخه هفتگی وجود دارد. اگر چرخه هفتگی را نقض کنید چه اتفاقی میافتد؟ من قبلا با یک پسر کار میکردم و او 7 روز در هفته کار میکرد. او کامیون میراند و به دانشگاه میرفت. او یکی از شاگردان من بود و من او را در مدرسه میدیدم. سپس آخر هفته ها کامیون میرانندگی میکرد و در آخر هفته 30 ساعت کار میکرد. بعد از مدتی به مدرسه میرفت، کار میکرد و سپس سر کار میرفت. او هرگز استراحت نکرد. سوال، پس از حدود 3 ماه از انجام این کار، آیا او میدانست که کدام پایان به پایان رسیده است؟ او تمام حس معنا و هدف را در زندگی از دست داد. او آماده بود همه چیز را ترک کند زیرا نمیتونست چیزها را درک کند. پس فقط مراقب آن باشید. چشم پوشی از کار استاد شماست. کار استاد ما نیست و بنابراین ثبت این چرخه کار را میشکن و به ما اجازه میدهد تا از کار به عنوان ارباب خود دست بکشیم. تجدید، آیا گاهی اوقات در روز سبت نیاز به استراحت دارید؟ پدر و مادرم وقتی بزرگ شدم همیشه یک شنبه استراحت می کردند. در این مورد چیزی برای گفتن وجود دارد. این یکی دیگر است، الگو. آیا خود خدا در روز سبت استراحت کرد؟ آیا خدا به خاطر خستگی استراحت کرد؟ نه، خدا در روز سبت استراحت کرد. او به هر چیزی که ساخته بود نگاه کرد و دید که بسیار خوب است. توف معود. بنابراین خدا استراحت کرد و خدا الگوی ماست و بنابراین چیزی برای گفتن وجود داره و همچنین یکی از 10 فرمان است. آیا برای ارزیابی مجدد و تجدید نظر در امور به زمان نیاز داریم؟ بگذارید به اینجا برگردم. بنابراین اینها اساساً منطق انجام سبت هستند. به هر حال، آیا عهد جدید میگوید که ما باید از سبت اطاعت کنیم؟ پولس در رومیان میگه که برخی از مردم سبت را رعایت میکنند و برخی دیگر این کار را نمی کنند و هر روز را یکسان می دانند. بنابراین چیزی که من میگم این است که شما می تونید برای خودتون تعهد بگیرید، اما مراقب باشید که اون را به دیگران تحمیل کنید که ممکن است تعهدات دیگری داشته باشند. لوا خیمه 83 از 29 تا 89 58 ما در مورد خیمه چه می دانیم؟ این یک آیه مهم است. پس از آنها بخواهید که مرا هرمی برای من قرار دهند تا در میان آنها ساکن شوم. من در میان آنها ساکن خواهم شد. این چه نام خدا را در ذهن شما ایجاد می کند؟ امانوئل. منظور امانوئل چیست؟ خدا با ما. من در میان آنها ساکن خواهم شد. اسرائیل در بیابان است و اسرائیلی ها کجا در بیابان زندگی می کنند؟ آنها در چادرها زندگی می کنند. اگر خدا با بنی اسرائیل در بیابان است، خدا کجا زندگی می کند؟ در چادر. بنی اسرائیل در چادرهایی در بیابان زندگی می کنند، بنابراین خدا با آنها در خیمه زندگی می کند. برخی از افرادی که دوستان من هستند می گن که خیمه این تصور را دارد که مقدس اقداس با کروبیان است، که این بهشت روی زمین است. به عبارت دیگر، خیمه به خاطر کروبیان مانند کمی از بهشت روی زمین است. دوستان دیگر من میگویند که خیمه نماد بازگشت به باغ عدن است. حالا من هرگز نتوانستم از هر دوی این پیشنهادات استفاده کنم. این پیشنهادات توسط برخی از افراد مطرح شده است که من بسیار به آنها احترام میگذارم، اما هرگز برای من منطقی نبودند. چیزی که برای من منطقی تر است این است که خیمه یک چادر است و خدا با قومش چادر میزند. به نظر می رسد که این ایده منطقی تر از این ایده بهشت روی زمین باشد، اما برخی از مردم به این سمت می روند. بنابراین برای من بیشتر این است که خدا با قومش چادر میزند. حالا من میخواهم یک نقاشی از خیمه بگذارم. این در پاورپوینت شما است که شما بچه ها میتوانید دانلود. این یک نقاشی از خیمه است، بیایید به نوعی از آن عبور کنیم. اول از همه و من میخواهم به سمت دیگر اینجا بروم. بیایید اندازه این چیز را بگیریم. کل خیمه 150 فوت طول و 75 فوت عرض دارد. چقدر طول می کشد؟ چند یارد؟ 150 فوت چند یارد است؟ 50 یارد. 50 یارد که به خوبی می دانید چیست؟ این مثل نیمی از زمین فوتبال است. آیا این بزرگ است؟ آیا به وسعت یک زمین فوتبال است؟ حالا این هسته بیرونی است. خیمه داخلی خود 45 فوت در 15 فوت است. آیا می تواند آن را در این اتاق قرار دهد؟ از اینجا تا دیوار پشتی حدود 45 است. و 15 فوت، این اتاق پهن‌تر از 15 فوت. بنابراین خیمه می تواند درست در اینجا قرار بگیرد. تنها چیزی که می گویم، آیا این بزرگ است؟ نه، اینطور نیست. وقتی وارد می شوید، از چه سمتی می آیید؟ شرق، به این معنی که پشت شما به طلوع خورشید است. آیا خورشید در آن فرهنگ برای خدایان مشکل ساز است؟ حالا قبایل اسرائیل کجا هستند؟ در این طرف 3 قبیله وجود داشت، 3 قبیله در این طرف، 3 قبیله در این طرف و 3 قبیله در این طرف. آیا قبایل در اطراف این اردو زدند؟ در هر طرف 3 قبیله وجود داشت. وقتی از شرق وارد می شوید و قربانی خود را رها می کنید، چه کسی قربانی شما را در اینجا بر می دارد و حیوان را می کشد؟ کشیشان. پس آیا کشیش ها در اینجا فعالیت می کنند؟ شما حیوان خود را به اینجا می آورید، گوسفند یا بز خود، سپس کاهن آن را می گیرد و در این محراب قربانی سوختنی می سوزاند. این حدود 7.5 فوت طول دارد و آنها حیوانات را در اینجا می سوزانند. حالا به هر حال، وقتی شما یک حیوان را می کشید، آیا خون خواهد بود؟ پس این حوض است. یک لیور شبیه حمام پرنده است، در واقع این طور است. اینجا آب دارد. چرا کشیش ها در این مرحله به آب نیاز دارند؟ آنها با خون به هم ریختند، بنابراین اینجا شستشو می کنند. این دستشویی و محراب قربانی سوختنی در اینجا است. حالا وقتی به اینجا می روید این رو دارید، متاسفم که این یک نقاشی وحشتناک است. این همان چیزی است که یهودیان آن را منورا می نامند. منورا یک نگهدارنده شمع 7 شاخه است. آیا تا به حال آن یهودیان را با 7 شاخه دیده اید؟ این یک چراغ برق است. چرا در داخل این چادر به چراغ برق نیاز دارید؟ آنجا تاریک می شود. این منورا است، چراغ. این سفره نان شو در اینجاست. مثل یک میز قهوه است. روی این میز قهوه نان شو 12 قرص نان قرار دارد. چند قبیله وجود دارد؟ 12 قبیله، 12 قرص نان. این محراب بخور است. محراب بخور 6 اینچ در 6 اینچ است که احتمالاً حدود 3 فوت ارتفاع دارد. در این کار، آنها بخور مخصوصی می سوزانند که خدا می گوید باید به روشی خاص مخلوط شود. وقتی از خیمه وارد شدید، آیا می دانستید که با عطری که بو می کردید در حضور خدا بودید؟ آیا عطر یا بو و حضور با هم ترکیب می شوند؟ آیا می توانید بگویید که گاهی اوقات با بوی چیزها در حضور کسی هستید؟ من آن را به روشی بد بیان کردم، اما به عبارت دیگر بو باعث حضور می شود. بله، پس شما عطری را دارید که باید بگویم. حالا اینجا پرده‌ای وجود دارد که از اینجا عبور می کند. این قدس آلاقداس است. قدس آلاقداس به معنای مقدس ترین مکان است. صندوق عهد آنجا است. کشتی تقریباً به این بزرگی است، در بالای کشتی کروبیان قرار دارند. خون کجا قرار می گیرد؟ سالی یک بار کشیش به آنجا می رود، کاهن در چه روزی خون را بین کروبیان می گذارد؟ روز کفاره، مقدس ترین روز، یوم کیپور. اگر بگویم یوم کیپور، آشنا به نظر می رسد. در یوم کیپور، روز کفاره، خون را وارد می کنند و در آنجا می گذارند. پس این کشتی است. آنها هنگام راه رفتن کشتی را روی شانه های خود هم می کنند. 3 چیز در کشتی، 89، از 59 تا 91، 28. 3 چیز در کشتی وجود داشت. این باید برای شما مانند یک سوال چند گزینه‌ای به نظر برسد. 10 فرمان در کشتی است. عصای جوان زد هارون قرار بود از زمانی که عصای او جوان زد رهبر باشد. آنها عصای جوان زدن هارون را گرفتند و در کشتی گذاشتند. سپس یک دیگه من برداشتند، مقداری من جمع کردند و در آنجا گذاشتند. به هر حال کلمه منا به چه معناست؟ آیا می‌بینید که در اینجا نوعی بازی با کلمات با من وجود دارد؟ یعنی چیست آنها نمی‌دانستند چیست، بنابراین آن را چیست نامیدند. پس این سه چیز در صندوق عهد یافت می‌شوند. بعدها در تاریخ اسرائیل این دو چیز از بین خواهند رفت و تنها چیزی که در آن باقی خواهد مانده فرمان خواهد بود. بنابراین دیگه من و عصای هارون گم شدند، در حالی که ده فرمان تنها چیزی است که در کشتی باقی مانده است. پس این خیمه است. ما روز پنجشنبه یک آزمایش داریم. من یک اسلاید دیگر برای رفتن داشتم، این اسلاید اینجا در امتحان نخواهد بود. بنابراین نگران این سوال در مورد سخت جنین نباشید. این دکتر تد هیلبران در دوره تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق، سخنرانی 12، آفتها و خیمه در کتاب خروج است. رونویسی شده توسط نیکول تک خشن ویرایش شده توسط تد هیلبرانت -2